بسم الله الرحمن الرحیم. الهی دیده‌ای حق بین عطا کن، دلم را با حقایق آشنا کن. مگیر از من تولای علی را، تولای شهنشاه جلی را. مرا عشق علی در سر نهان است، مدامم نام او ورد زبان است. مرا عشق علی در سر نهان است، مدامم نام او ورد زبان است. السلام علیک یا میزان الاعمال یا امیر المؤمنین. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. این برنامه‌ای که الان دارید تماشا میکنید کلمه طیبه هست که هر دوشنبه شب به مدت 120 دقیقه مهمان خانه های شما هستیم. و یک سلام ویژه دارم خدمت اونایی که در ایران اسلامی برنامه ما رو تماشا میکنن، که باید بهشون بگم شبتون بخیر. عزیزانی که در اقصا نقاط این کره خاکی در هر کشور و هر قاره‌ای که ما رو تماشا میکنید، بهتون میگم که وقتتون بخیر باشه. انشالله خیلی خوشحال هستیم و افتخار میکنیم که بینندگان خوب و دوست داشتنی و فهیم و ولایت مداری مثل شما داریم. ما هم امشب اومدیم سرحال قبراق و با دست پر تا برنامه کلمه طیبه رو مثل همیشه تقدیم حضورتون میکنیم. همونطور که میدونید این برنامه هدفش این هست که پاسخ بده به بعضی از شبهات بی اساس، پوشالی و بی ارزشی که از طرف بعضی از شبکه‌های وهابی مطرح میشه، در شبکه‌هاشون مطرح میکنن و سعی و تلاششون بر این است که مسلمانان رو از راه حق و حقیقت گمراه کنن. اما کلمه طیبه هدفش صراط مستقیم هست و نشون دادن راه حق و حقیقت. مثل همیشه افتخار داریم در محضر دو کارشناس عزیز و ارجمند برنامه، حجت الاسلام والمسلمین حاج‌آقای یزدانی و حجت الاسلام والمسلمین حاج‌آقای ابوالقاسمی باشیم و انشالله این دو بزرگوار مثل همیشه با دست پر اومدن تا مشت محکمی رو بر دهان دشمنان ولایت بزنن. حاج‌آقای یزدانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد والیه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. در خدمت شما.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه و باز هم تشکر میکنم از حضور گرم حضرت عالی. خدمت شما استاد یزدانی. استاد ابوالقاسمی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم زندگی پرخیر و برکتی داشته باشن. خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکر هستم استاد. خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم عرض میکنم که ما امشب هم با افتخار آمدیم تا برنامه کلمه طیبه رو که برگرفته از عبارات و کلمات نورانی قرآن کریم هست نام این برنامه، در خدمت شما باشیم. فکر میکنم یک دعایی است که همیشه در همه دقایق و لحظات زندگیمون به کار میبریم و خیلی هم ازش مدد میگیریم و کمک میگیریم و خیلی هم در واقع در همه مراحل زندگی به ما کمک میکنه، ذکر نورانی با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد است. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که هر کس یک مرتبه بر من صلوات بفرستد، خداوند متعال هزار مرتبه بر او صلوات خواهد فرستاد با صفی از ملائکه. هر کجا که دارید ما رو تماشا میکنید، همینجا دهانتون رو خوشبو و معطر بکنید و خانه های دلتون رو مصفا و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو همه با هم بر زبانمون جاری کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خیلی متشکر هستیم از نگاه های مهربان شما. 120 دقیقه با ما باشید. انشالله بخش های بسیار خوب، جذاب و قابل توجه و دندان شکنی برای دشمنان اهل بیت داریم که انشاءالله یک تقدیم حضور شما میشه. من درخواست میکنم همکارانم کلیپ شماره یک رو پخش بکنم، من توضیحات رو خواهم داد و پاسخ رو از زبان کارشناسان عزیز خواهیم شنید.
صحابه فضیلت خلفای راشدین از زبان مولا الموحدین به حضرت علی
بن ابی طالب. بله وقت چون 5 دقیقه تا پایان برنامه سر وقت نیست، منم دوست ندارم بدهکار شما باشم، چون من از طرف بینندگان هستم و باید سیستم مطلبی که شما دارین با بینندگان بخونید. یک روایتی که شما از حضرت علی نقل کردین، البته من این کتاب از کتاب الانتصار العاملی، الانتصار الفر العاملی، اینا جلد 1 و صفحه 46، الانتصار العاملی جلد 1 صفحه 46 نقل از حضرت علی که در کتاب نهج البلاغه هم این روایت اومده، میگه و انا لنرى ابا بکر احق بها. من یادم میاد در یکی از برنامه‌ها اینو ارائه دادیم، یکی از آقایون اعتراض میگرفت و میگفت در نهج البلاغه نیست و به نحوی این رو براش مثل این که متوجه نمیشد که این در نهج البلاغه است. حضرت علی داره میگه و انا لنرى ابا بکر احق بها ای بالخلافه. این در کتب برادران شیعه است، اگر ترجمه هم بفرمایید ممنون میشم.
من فرمود که ما میدانیم که ابوبکر صدیق محقتر از کسان دیگر هست، یعنی در خلافت حق الناس دیگر، در حقیقت شایستگی خلافت فقط ابوبکر داره. و ان لا نعلم ان ابوبکر حق الناس بها
و رب الكعبه
قسم یاد میگیره
صاحب الغار.
ببینید قسم بخواد خدای کعبه که ابوبکر صاحب غار است. صاحب غار یعنی کسی که با رسول الله صلی الله علیه و آله بود و آیه 40 سوره توبه در بارش نازل شد، ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا
و انا لنعرف له لنعرف سنه.
ما سنشو بیشتبیریشو قدرشو میدونیم، در جایی که میفرماید که لقد امره رسول همین
لقد امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله بالصلاه خلفه وهو حي.
ده رسول الله صلی الله علیه و آله به ما دستور داده که نماز پشت سر این بزرگوار بخوانیم در حالی که خود حضرت رسول زنده بودن. یعنی با وجود رسول الله صلی الله علیه و آله کسی جرأت نمی‌کرد پیش نماز بشه. جناب صدر هاشمی سوال اینجاست بعد اون چرا رسول الله صلی الله علیه و آله به علی دستور نداد پیش نماز بشه؟
دنبالش میگه و والله ليس لكم كلام بعد ذلك الا الضلال.
بل اگر چیزی غیر از این بگید جز گمراهی در جلوتون نیست. و کسانی که غیر از این میگن واقعا گمراهن.
خب این کلیپی که با هم تماشا کردیم بخشی از یکی از برنامه‌های شبکه وهایی بود که الان قرار هست که سوالش رو مطرح بکنیم و در محضر حضرت آقای یزدانی باشیم. حضرت در این کلیپی که پخش شد کارشناس وهابی ادعا کرد که در واقع روایتی از نهج البلاغه رو عنوان کرد که در این روایت وجود مقدس امیرالمؤمنان علی علیه السلام ابوبکر رو شایسته تر از خودش برای خلافت در واقع می‌دونستان. اصلا چنین چیزی چنین روایتی صحیح هست یا نه؟
خب متاسفانه این کارشناس نمیدونم خودش رو احمق فرض کرده یا بینندگان شبکه خودش رو، واقعا برای این آقا متاسف هستیم. این روایتی که این آقا نشون میده رو الان هم من نشون میدم، اگر صفحه مونیتور من نشون میدی تا من بگم این آقا چقدر مردم رو گول زده. دوستان صفحه مونیتور من نشون بدید، یه خودم کوچیکترش کنید که دو طرفش معلوم بشه، معلوم نمیشه دو طرفش. این همون کتابی است که این آقا نشون میده، کتاب الانتصار جلد اول که نویسندش هم معاصر هست، که این آقا البته میگه که الانتصار الحر العاملی، شیخ حر العاملی، در حالی که پایین ترش نوشته وفات معاصر. شیخ حر العاملی مال قرن 11 و 12 1104 هست، متوفای 1104 هست. اینقدر این آقا اطلاعات نداره و این العاملی که در اینجا هست همین آقای کورانی خودمون هست، آیت الله کورانی که میشناسیم این هست، نه اون الحر العاملی. ایشون باز اینجا یک به هر حال همون گردویی رو دید و فکر کرد همون گردویی که خونش بوده، حالا اون کاری نداریم خیلی. این همون کتاب هست که این آقا میاره و نشون میده. اما این مطلب چی هست؟ روایت چی هست؟ واقعیت مطلب چی هست؟ ایشون فقط همین تیکه رو نشون میده از شماره 3 به بعد.
بله.
و پایینش رو هم سعی میکنه که بپوشانه و مردم نبینه. اما میریم بالاتر ببینیم که این مطلب، این روایت که این آقا خوند چی هست. اول توضیح بدم این کتابی که الانتصاری که شما میبینید،
بله،
نویسندش آقای کورانی عاملی هست. این کتاب مجموعه از مناظرات شیعیان و اهل سنت در اینترنت هست در انجمنهای مختلف.
اسم خاصی داره یا نداره؟
چی انجمنها؟ انجمنهای مختلف.
این کتابی که الان معرفی
الانتصار، کتاب الانتصار مجموعه از مناظرات رو که بین شیعه و سنی در اینترنت بوده رو جمع کرده.
بله.
و واقعا کتاب خوبیه، اکثرش رو به هم که در اینترنت هست در این کتاب جواب داده شده. این یک مناظره رو نقل میکنه بین یکی از شیعیان و یکی از به هر حال اهل سنت.
اینجا از اینجا شروع میشه. کتب ابو عبدالرحمن طحاوی، این اسم اون کاربر سنی هست که در اون سایت مطلب می نوشته. در کجا؟ در شبکه از ساحات العربیه در تاریخ چند؟ 28/5/1999 میلادی.
درسته.
عنوان مقالش چی بوده؟ الکلمه الاخیره للذین یستدلون به کتاب نهج البلاغه. در اینجا ایشون سه تا مطلب نقل میکنه، سه تا روایت از کتاب نهج البلاغه که به هر حال امیرالمؤمنین طبق این سه روایت ابوبکر رو مستحق ترش از خودش میدونسته در خلافت. خب نکته اولش خب مورد بحث ما نیست، نکته دومش هم مورد بحث ما نیست و به هر حال جواب داره، جواب داده در ادامش. اما نکته سومش، نکته سوم چی میگه؟ قال علی رضی الله عنه فی کتاب نهج البلاغه.
درسته.
علی در کتاب نهج البلاغه این حرف فرموده و انا لنرا ابوبکر احق بها، من ابوبکر رو، ما ابوبکر رو شایسته تر از خودمان نسبت به خلافت می‌دونیم. ای بالخلافه و رب الکعبه انه لصاحب الغار و انا لنعرف سنه و تا ادامش بر حال و لقد امرنا رسول الله بالصلاه خلفه و هو حی. همین حرفی که این آقا می‌خوند.
درسته.
امیرالمؤمنین به سه دلیل میگه ابوبکر شایسته تر از من هست. یک، او صاحب غار هست و بقیه شاید صاحب غار نیستن. او سنش از ما بیشتره و دلیل سوم این که رسول خدا به ما دستور داد پشت سر ابوبکر نماز بخوانیم در حالی که رسول خدا زنده بود. اما این مطلبی که این آقا نقل میکنه و بعد تمام میشه، یک شخص شیعه میاد از این جواب میده، فعجابه خادم آل محمد در تاریخ فلان فلان، بعد ازش سوال میکنه آیا شما میدونی شارح نهج البلاغه کیه و این خطبه ای رو که نقل کردید چه خطبه ای هست در نهج البلاغه، کدوم خطبه است، خطبه شو به ما بدید تا ما بریم پیدا کنیم این مطلب رو. آقای طحاوی میگه که شارح نهج البلاغه علامه شیعی شریف مرتضی است.
درسته.
خب در حالی که اصلا خیلی غلط هست، اولا سید رضی هست، اصل نویسنده نهج البلاغه است، برادر شریف مرتضی، شرحی بر این نداره. بعد نقل میکنه مطالب دیگه یا هم میره از این طرف اون طرف نقل میکنه که اصلا ارتباط به بحث نداره، اما آدرس نمیده، آدرس خطبه رکنشی ازش خواسته نمیده. دوباره سوال میکنه خادم آل محمد الى ابی عبدالرحمن الطحاوی که سألتو کم سوالا محددا، یه سوال مشخص از تو پرسیدم، چرا این طرف و اون طرف میری، آیا برات سخته که مراجعه کنی به کتاب نهج البلاغه و شماره خطبه رو به من بدی، چرا این برای ما نمیگی شماره خطبه رو؟ باز این آقا دفعه سوم دوباره جواب میده، میگه من نمیترسم، من فلانم، من فلانم، من اینقدر از هیچ کس در مناظره نمیترسم، ولی باز هم شماره خطبه رو نمیتونه پیدا کنه. در ادامه قلتو نویسنده کتاب آقای عاملی بعد مفصل این مطالب رو دفعه سوم نقل میکنه، باز دفعه سوم سوال ازش میپرسه شماره خطبه رو، باز هم نمیتونه بده. عاملی در ادامه چی میگه؟ و طبعا غاب طحاوی المتخصص، این آقای طحاوی که خودش رو متخصص در حدیث میدانست و مناظره میدانست دیگه بر نگشت، ولم یستطع ان یجیب، اصلا قدرت بر جوابی نداشت.
درست.
چون این روایت در نهج البلاغه نیست،
وجود نداره.
لانه کذب کذبتین مفضوحتین، دو تا دروغ بزرگ گفته بود. یک، این روایت را از نهج البلاغه نقل کرده بود و دومیش هم که بحث دیگه ای بوده که روایت از پیغمبر درباره امام حسن که اونم گفته بود از منابع شیعه است که نیست. جالبه این آقا همین عنوان مطلب رو هم نمیخونه. در عنوان مطلب چی اومده؟ الکذب الصریح علی الشیعه من عالم یدعی التخصص فی الحدیث. کذب آشکار بر شیعه از یک عالمی که ادعا میکرد من متخصص در حدیث هستم. این عنوان اقلا میخوندی باز این مطلب رو این آقا نمیآورد. من چی بگم به این آقای هاشمی؟ ممنون هستیم از اتاق فرمان. چی بگیم به این آقای هاشمی که نمیره قبلا مطالعه نمیکنه، تحقیق نمیکنه؟ این روایتی رو که نشان میخوای بدی حداقل از یک منبع دیگه نقل کن. اقلا از همون شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نقل میکردی. اومده از یک کتابی نقل کرد، از یک مناظره ای نقل کرد که مناظره کننده در اونجا آبروش قبلا رفته و مفتضح شده.
آقا یه جور سوالی که اونجا طرح شده اون رو آورده به عنوان
متن حرف یک سنی رو در یک سایت ایشون گرفته و اونو نقل کرده، اونجا اون سنی آبروش رفت در اون مناظره و اینجا آبروی آقای هاشمی رفت. خب آقای هاشمی
یکم دقت، یکم به هر حال دیگه قضاوت با بیننده ها، ما بیشتر از این نمیتونیم چیزی.
خیلی ممنونم.
اگر خودش بود همچین سوتی از مردم میگرفت، حالا نیم ساعت سخنرانی میکرد و هزار تا حرف بار مردم میکرد، ولی خب دیگه همین اندازه بس شه فکر کنم.
دست شما در نکنه. خیلی متشکرم حاجی یزدانی عزیز. همونطور که شما فرمودید، ما قضاوت رو میگذاریم بر عهده دوستان بیننده، خودشون با این چیزهایی که در واقع مطرح میشه در این برنامه و خلاصه مستنداتی که ارائه میشه، قضاوت با خود شما دوستان بیننده. هفته گذشته سوالی رو در یکی از شبکه‌های وهابی به عنوان سوال هفته مطرح کردم. من حالا درخواست میکنم همکارانم کلیپ شماره 2 رو پخش بکنن، توضیحات بیشتر رو خواهم داد براتون. حاجای ابوالقاسمی، در این کلیپی که حالا ما شما زحمت کشیده بودید آماده کرد بودید، فقط در این حد که خواستیم به دوستان بیننده عرض بکنیم در همین حدی که سوال مطرح شده، ولی خب میشه بیشتر از این هم در واقع این بخش رو پخش کرد. توی شبکه وهابی گفتن که چرا شیعیان در کتاب اصلی خودشون، حالا در کتاب منبع اصلی خودشون، روایتی از وجود مقدسی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها ندارن.
بله خب، بسم الله الرحمن الرحیم. این آقا طبق عادت همیشه کلته آیه یزدانی هم فرمودنشون، مثلا معلوم نیست کجاست ذهنش سر برنامه ها. یک دفعه اومد گفت من از وقتی برنامه‌ام تموم میشه تا قبل از برنامه بعدی مشغول مطالعه هستم برای اینکه مطلب پیدا بکنم. خب اینقدر رو تحقیق میکنه، خب یه ذره وقت میذاشتی کتاب اصلیش مشخصه، کتبش مشخصه، کلمه فاطمه زهرا سلام الله علیها در کتاب جستجو می‌ذاریم به دست می‌آوردیم. اما اگر دوستان بتونن اون تصویر کتابایی که در اون بغل ما گذاشتیم لطف بکنن، مجموعه روایاتی که شیعه در مورد حضرت صدیقه زهرا، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها جمع آوری کردن، کتابی شده مجموعه به نام الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهرا علیها السلام. ملاحظه میکنید این دوستان بشمارن 1-2 تا آخر چند جلد شده این کتاب. این مجموعه ای از روایاتی که ما در کتب دم دستی شیعه از حضرت زهرا سلام الله علیها،
این بزرگان نقل شده.
بله از اون حضرت نقل شده، راجع به اون حضرت بر خود حضرت. این یک 20 خورده جلد، 26 جلد کتاب. وقتی این آقا ادعا میکنه شیعه اصلا در کتب اصلی روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها نداره، خب آخه بابا چرا حرفی میزنی که اینقدر خنده دار باشه؟ الان جلوش هم مشخص ملاحظه میکنید دوستان، این مجموعه کامل الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهراء علیها السلام
که 27 جلد هست،
26 یا
26 جلد فرمان.
خب حالا بازم روش میشه بیاد دیگه شیعه از حضرت زهرا بعد نداره.
این یه نمونهش،
این یه نمونهش. اما اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور من لطف بکنن، این کتابی که ملاحظه میکنید برنامه مکتب اهل بیت، کتاب اصول کافی است و مرحوم کلینی مؤلف این کتاب دیگه، خدای هاشمی هم قطعا این برنامه رو دارن، میتونن مراجعه کنن ازشون بخواید نشون بده.
همکارم تو فرمان اگر بتونه تصویر یه مقدار درست شد.
بلی. صفحه 527 روایت شماره 3 که در واقع 3 سنده نه 1 سند، محمد ابن یحیی و محمد ابن عبدالله 2 سند، بعد میاد و علی ابن محمد این سند سوم برای این روایت، یعنی یک روایت رو با 3 سند، همین یکی ما کفایت میکنیم. از جابر بن عبدالله انصاری که جابر شروع میکنه از حضرت زهرا سلام الله علیها روایت میکنه، میگه من رفتم خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و روایت مفصلی که اون حضرت طبق دستوری که طبق لطفی که خداوند متعال بهشون کرده بود هدیه‌ای داده بود، اسماء ائمه اثنی عشر در این لوح بود و این لوح و این اسامی مخصوص خواص شیعیان بود که مبادا آگاه بشن همه دشمنان که بیان ائمه رو بگوشن، اما گروهی از خواص شیعیان آگاهی داشتن و میدونستن امام بعدی چه کسیست. خب ملاحظه میکنید این یک روایت که فقط همین یک روایت با 3 سند در کتاب کافی جلد اول، همون اول کتاب کافی هم هستش.
بله
این اولین جلدشه. متشکرم آقا فرمان. خب آقای هاشمی واقعا شما خجالت نمی کشی، حیا نمی کنی؟ البته ما قبلا ثابت شده برامون، بارها و بارها بیننده ها دیدن. یکی از دوستان میگفت من رفتم یک جا خوابگاه دانشجویی بود، یه شیعه بود، همه اهل سنت، حرفایی که شما میزنید اینا می آوردن نگاه میکردن، همش هست، هر چی شما میگید هست، هر چی اونا گفتن دروغ. خودشون خجالت کشیدن، سرشون میادن پایین. خب چی بگید، واقعا همینه، یعنی غیر از این نیست. میبینید ما هر مطلبی میگیم نشون میدیم، اولش آخرش هم نشون میدیم که نه آقا نه حذف کردن. تا حالا تمام کلیپایی هم که ما پخش کردیم اینا نتونستن بگن آقا اینها سر و ته حرف ما رو زدن و دروغ تعریفتون دادن. یک بار هم ادعایی نکردن. تنها چیزی که گفتن چی؟ گفتن آقا یکیشون گفته من اشتباه اینجا گفتم. یعنی یکیشون خواسته شد گفت من این اشتباه از زنم پریده و شما هم گرفتین. هیچ کدوم ادعا نکردن که ما از حرفهای اونا چیزی کم کردیم یا کتابهای اونا رو تحریف کردن نشون دادیم،
در حالی که برعکسش داره اتفاق میفته.
و حالا که دقیقاً برعکسش که دوستان ملاحظه میکنن، میگه شیعه روایت از زهرا ندارن، 26 جلد ما روایت داریم در کتب اصلیمون، در بهار، در اصول کافی و دیگر کتب هم هستش، همون جلد اولش اومده با چند سند اومده. پس بس کنید این دروغ ها رو، اهل سنت خندهشون میگیره و گریه میکنن به حال خودشون و به حال شما که چه کسایی اومدن به اسم اهل سنت دارن آبروی اهل سنت رو میبرن. و این خود اهل سنت این حرفا رو مطرح نمیکنن. همین مقدار.
خب خیلی متشکرم، دست شما در نکنه جناب استاد ابوالقاسمی. دوستان بیننده، شما شبکه جهانی ولایت رو دارید تماشا میکنید، اونایی که الان تازه به قول قدیمی ها پیچ تلویزیونشون رو باز کردن و شبکه ما رو انتخاب کردن، این شبکه جهانی ولایت هست و این برنامه که الان دارید تماشا میکنید برنامه کلمه طیبه هست. ساعت به وقت ایران هم 21 و 7 دقیقه هست. عرض کنم که ما 120 دقیقه تقریبا تا هلوش ساعت 22 و 30 در خدمت شما هستیم و این برنامه پاسخ دادن به حرفها و کلمات بی اساسی که در واقع از طرف شبکه‌های وهابیت مطرح میشه. خب دوستان به من میگه امشب تا ساعت 23 در خدمت شما هستیم، این مژده‌ای هست البته برای شما و یه فرصتی که در پایان برنامه تقریبا 30 دقیقه آخر برنامه اختصاص خواهد داشت به تلفن‌های شما عزیزان بیننده. خب بریم سراغ بحث بعدی و درخواست می‌کنم یه کلیپ شماره 3 رو پخش بکنن، من با سوزیندم خدمت.
حدیث داریم تو از خود عمر،
بله،
تو صحیح بخاری،
بله،
کتاب الحدود،
بله،
63-28،
بله،
عمر میگه که این بیعت ابی بکر کانت، عربیش جا نمیتونم بخونم،
کانت فلتا،
که بیعت ابو بکر کتاب داده انجام گرفت و هر کس بعد از این چنین کاری را مرتکب شود او را بکشید. این حرف عمره.
آقای خب الان نگاه کنید، این حدیث که شما خوندین کانت ما کانت بیعت ابو بکر الا فلتا،
بله.
خب الان شما بفرمایین دستور حضرت عمر بر این که بکشید دیگران را کجاست؟
نه آره ببینید،
خب کجا؟ من کل حدیث رو کجا شما بفرمایید؟
این حدیثی شما آوردین نیست. ببین بیا پایین حدیث نمی‌دارن آوردین.
شما مطلب عربیش رو بخونید تا ما همون حدیث رو بتونیم نشون بدیم. از اول حدیث
بیعت ابی بکر کانت،
خب بیعت ابو بکر، بیعت کانت، بیعت ابو بکر الا فلتا.
جان بله.
خب همین حدیثه. حالا بخونید. فتمت
بقی الله المسلمین شرها.
بقی الله مسلمین
مسلمین شرها.
خب بس این حدیث ولكن الله وقى شرها. خب بفرمایید.
وقال فمن عاد الى مثلها فقتلوه.
بله خب حالا بفرمایید.
این در عمر که درباره خلافات ابوبکر گفته.
آقای نصیری من میگم کجاست که حضرت عمر فرموده باشه بکشید اونهایی که بیعت نمی کنن.
آقای نکی درسته که از بیعت ابوبکر کتاب دادن انجام گرفت.
خب شما میگید آقای نکی ما گوش داریم، استاد خدمتی اینجا تشریف دارن گوش دارن، بینندگان همین گوش دارن. شما گفتید که ابو عمر گفت این از کتاب دادن صورت گرفت و هر کسی این کار انجام نداد اون را بکشید. الان ما حدیث آوردیم.
نه آقای هاشمی،
خب
ببین میگه هر کسی بعد از ابوبکر کتاب داده بخواد خلافت به دست بگیره اون را بکشید.
کجاست؟
نه چون
به
درستی که بیعت
ابوبکر
شتاب زده
کجاست؟ نه آقای این عبارت که هر کسی بعد از ابوبکر شتاب زده این کار انجام بده بکشید کجاست؟ این سری من اوزی میگم ما سوال نداریم. خدا یا نگه دارتیم این سری خدا یا نگه دارتیم متشکرم تا فرمان. من نمیدونم آقای نسیری ارقام که بلدید بخونید 6328 این حدیث، مطلبی که خونید آن حدیث، هر کدوم از اینها میخواییم ما اختیار با شما گذاشتیم. 328 میزنه میگه نخیر ما این نمیخواییم، برای خودتون خوب نیست، به خدا قسم برای خودتون خوب نیست و خدا رحم کنه.
خب حاجای یزدانی، این باز یکی از اون مستقایی بود که از نمونه هایی بود که معمولا تو این شبکه یکی از دوستان بیننده که تماس میگیره، حالا از شیعیانی ها اهل سنت کسانی دیگه، بخاطر اینکه اطلاعات کافی نداره و اشراف لازم به احادیث رو نداره، اینا به راحتی در واقع سعی میکنن که اون رو مغلوبش کنن با حالا یا استفاده از بعضی از عبارات و کلمات و نگفتن بعضی چیزا، ترجمه نکردن. تو این در صحیح بخاری ظاهرا روایت وجود داره که بیعت ابوبکر بیعت ناگهانی و بدون مشورت با مسلمان ها بوده و عمر هم فتوا داده که اگر بعد از این کسی با چنین بیعتی خلیفه شد او رو بکشی. ولی این کارشناس گفتن که چنین چیزی وجود نداره در صحیح بخاری، هست یا نیست؟
همونطور که شما فرمودین این کارشناس متأسفانه وقتی میبینه یه آدمی عادی هست و عربی هم بلد نیست که این آقا تماس گرفته و هیچ کار، خب یک آدم عادیه تلاش میکنه که به هر نحوی ممکن این آدم رو، این بیچاره رو منحرف کنه، تمسخر کنه و این چیزی که دیگه همه بینندگان عزیز دیدن. خب معلومه که این آقا به دنبال حقیقت نیست، نمیخواد حقیقت آشکار بشه برای مردم و مردم رو قصد و هدفش از این برنامه، از این شبکه گول زدن مردم است، وگرنه واقعیت رو باید به مردم نشون بداد و روایت رو ترجمه میکرد تا آخرش و قایمش نمیکرد اون حرف عمر رو، قایمش نمیکرد حرف عمر رو که در ادامه آمد. حالا اگر من این صفحه مونیتور من نشون بدید، من جستجو میزنم صفحه مونیتور بنده را، اگر نشون بدید این همون مکتبه شامل است، الاصدار الثالثش هست، دقیقا همون نسخه شامله که این آقا داده. البته نصفش خوب بلد نبوده، یه سری ایرادایی هم نصفش داره که حالا اون اگر با ما تماس بگیره یادش میاد. این ما صحیح البخاری رو میزنیم، صحیح البخاری. خب کتابای مختلف هست اما ما میریم سراغ خود کتاب صحیح بخاری. نسخه‌ای میکنم، این صحیح بخاری هست.
بله،
همون کلمه ای رو که اون آقا خوند، خودش جستجو زد، ما همونو جستجو میزنیم فلتتن.
بله،
ببینیم هست در صحیح بخاری یا نه. ببین همون در صحیح بخاری آمد، روایتی که اون بیننده میخونه 6328، شماره روایت دقیقا همون هست، ولی نمیدونم این صحیح بخاری که این آقا داره چه صحیح بخاری، در کجا هست، با چه چاپی هست، واقعا من نمیدونم. این همون صحیح بخاری هست،
درسته،
البته چاپی دیگرش هست، با چاپ اون آقا فرق داره، الجامع و صحیح المسند من فلان و فلان، نویسندش هم آقای محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای فلان. این همون روایت هست که آقا کلمه فلتتن رو که جستجو میزنه فقط به اون بیننده اینو اول نشون میده،
درسته؟
فوالله ما کانت بیعت ابی بکر الا فلتتن فتمت، در حالی که این اصلا مورد نظر حرف آقا نیست، این حرف عمر نیست، حرف کیه؟ اگر بالاتر خودش میخوند فقال یا امیر المؤمنین هل لک فی فلان یقول لو قد مات عمر لقد بایعت فلانا فوالله،
سوال میکنه.
بله، شخصی حرفی زده، گفته هر سخنی گفته که اگر عمر از دنیا بره من با فلانی بیعت میکنم و گفته ما کانت بیعت ابوبکر الا فلتتن، کسی که با بیعت با ابوبکر بدون مشورت با مردم بود و ناگهانی بود.
بله،
پس خلافت ابوبکر چون ناگهانی بوده و با مردم مشورت نشده مشروعیت نداره، ابوبکر هم عمر رو انتخاب کرده مشروعیت نداره، عمر که بمیره ما با فلانی بیعت میکنیم، فلانی رو هم نامش نمیبره، مشخص اینجا کی هست. همین تیکر رو نشون میده این آقا. اما آقای هاشمی
شما خجالت نمی کشی؟ خب ادامه روایت رو خود بکش پایین تر ببین ادامه روایت چی هست. الان ببینید شما نشون میدید این همین روایت هست. اگر این آقا یک خرد انصاف میداشت و میکشید پایین تر این بر حال چیز رو راحت، این ادامه اصل حرف اومد از اینجا شروع میشه.
درسته؟
انما کانت بیعت ابی بکر فلتتا و تمت الا و انها قد کانت کذلک. تأیید این دیگه از این بعد حرف عمر هست. بله این چنین هست، واقعا این طوری بود، ناگهانی بود. ولکن الله وقا شرها، خدا ما را شرش حفظ کرد. تو نظر عمر هست دیگه، نظر مردم، نظر مسلمان ها غیر از این بوده. ولیس منکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابی بکر، کسی در میان شما نیست که مردم از ابو مثل از ابوبکر از او اطاعت کنه، حبش نمی داشته باشه و سر خم کنه در برابر ابوبکر. من بایع رجلا عن غیر مشورت من المسلمین فلا یبایع هو ولا الذی بایعه.
بله
بله، همیشه سعی میکرد آقای هاشمی که فقط تا اینجاشو نشون بده، تا همینجا رو نشون میداد، دیگه ادامهشو نشون نمیداد، چون ممکن بود حتی اون آدمی بی سواد اون کلمه یختلا رو ببینه.
همون کلمه فلتسن دوباره پایینم اومده. بله. بود دیگه دومی رو نشون نمیده.
نه اصلا دومی رو وقتی که نشون میداد بعدن اومد دید که خیلی اصرار میکنه، مجبور شد دومی رو هم نشون بده. اما فقط تا اینجا نشون میداد. کلمه یختلا رو مخفی میکرد که مبادا اون بیننده ببینه و آبروش بره. بعد عمر چی میگه؟ این من بایع رجلا عن غیر مشورت من المسلمین، هر کس از این به بعد بدون مشورت با مسلمان ها با کسی بیعت کنه، فلا یبایعه ولا الذی بایعه تغیرتن ان یختلا. تغیرتن ان یختلا، این ان یختلا رو نشون نمیداد. میگه از این به بعد اگر کسی بدون مشورت با مسلمان ها بیعت کنه، نه اون آقا حق داره بیعت از مردم بیعت بگیره و نه مردم حق دارن با او بیعت کنن. چرا؟ تغیرتن ان یختلا، چون حواسشون باشه که این بیعت گرفتن از مردم و بیعت کردنشون سبب میشه که کشته بشن. این تغیرتن ان یختلا رو خب خیلی آقای بخاری تلاش کرده که روایت رو به هر حال تحریف کرده، جای دیگه جور دیگه اومده. ولی خب ببینیم همین تغیرتن ان یختلا رو علمای اهل سنت چه معنا کردن. ما خب این در برنامه این برنامه مکتب شامله بود، ببینیم برنامه الجامع الکبیر همین کلمه رو در اونجا جستجو می‌زنم. من قبلا جستجو زدم، همون جستجو رو میارم. تغیرتن ان یقتلا، ببینیم شراح صحیح بخاری تغیرتن ان یقتلا رو چه معنا کردن. این همین تغیرتن ان یقتلا است، در 54 کتاب آمده، این در برنامه الجامع الکبیر. می‌بینیم سراغ شرح صحیح بخاری، فتح الباری. فتح الباری، فتح الباری شرح صحیح بخاری. ببینیم این آقای بخاری، این آقای فتح الباری ابن حجر این روایت رو چجوری معنا کرده. این همون تغیرتن ان یقتلا است.
بله.
ایشون در اینجا روایات رو میاره، مطالب رو میاره که طبق این روایات و طبق این آیات و این مدارک این افراد باید کشته بشه.
بله.
هر کس این کارها را انجام داد باید کشته بشه. میگه وقد ورد فی القتل بغیر ثلاث اشیاء منها، میگه غیر از این ستا، غیر از این ستایی که گفتیم چیزهای دیگه هم آمده که بر مبنای اون هر کس این کارها را انجام داد باید کشته بشه. منها از اینها یکی این هست، قوله تعالی فقاتل التی تبغا، هر کس تبغی، ببخشید عذر میخوام، منها قوله تعالی فقاتل التی تبغی، هر کس که بغی کرد او رو بکشید، تجاوز کرد این کارها رو که انجام داد اونو بکشید. و حدیثو من وجدتموه یعمل و عمل قوم لوتین فقتلوه، هر کس عمل قوم لوت رو انجام داد او رو بکشید، یعنی کسی لواط انجام بده حکمش کشتنه.
درسته.
و حدیثو من اتا بحیمتن فقتلوه، هر کس با این حیوانی هم کار بد انجام داد او رو بکشید. و حدیثو من خرج و امر الناس جمع یرید و تفرقهم فقتلوه، هر کس خروج کنه بر امر مسلمان ها در حالی که همه مردم یک دست هستن و قصدش تفرقه اندازی باشه او رو بکشید. چند تا شد؟ بعد میگه و قول عمر تغیرتن ان یقتلا، البته تغیره نوشته غلط تایپی هست، تغیرتن ان یقتلا.
درسته
که اشاره داره به همون روایت بخاری،
اشاره هم کرده و قول عمر.
بله و قول عمر تقرتن ان یختلا، که روایت صحیح بخاریه که عمر اونجا گفت هر کس از این به بعد بدون مشورت با مسلمان ها با کسی بیعت کنه، همون کسی که بیعت کرده مردم با او بیعت کردن باید کشته بشه، هم مردمی که با او بیعت کردن باید کشته بشه. یعنی پس هم باید آقای ابوبکر حکمش قتل بود، هم مردمی که با ابوبکر بیعت کرده بودن باید کشته بشه.
طبق قول عمر.
چرا؟ چون بدون مشورت با مسلمان ها بوده. جالبه آقای ابن حجر عسقلانی حکم بیعت با ابوبکر رو میاره در کنار چند حکم دیگه، عمل قوم لوط لباد و نزدیکی با بهیمه، من عمل قوم لوط فقتلو و حدیث من اتا بهیمتا فقتلو، یعنی بیعت با ابوبکر ارزشش به اندازه همین کار هاست. طبق حرف آقای ابن حجر دیگه. و حکم کسانی که با ابوبکر بیعت کردن همین هست، مثل کسی گناهی کسی که با ابوبکر بیعت کرده و ابوبکر بیعت مردم پذیرفته همین هست، ابوبکر عملش گناهش به اندازه گناه قوم لوط هست. و همچنین گناهی کسانی که با حیوانات این کارها را انجام میدن. به هر حال این روایت در صحیح بخاری بود، اما متاسفانه آقای هاشمی با یک زرنگی خاص این آدم بدبخت بیچاره ای رو که سواد عربی بلد نبود و تماس گرفته بود حقیقت براش روشن بشه رو منحرف کرد، گولش زد و اذیتش کرد متاسفانه. و این عادت همیشگی این هست.
بله از این دست اتفاقا
تمام مطالبی که اینها میارن به نحوی به همین صورت مردم رو گول میزنن. متاسفانه ما نمیتونیم زیادتر، اگر نه تمام مطالبی رو که اینا از کتابهای شیعه نقل میکنن به نحوی گول زدن مردم هست، یا روایت سندش ضعیف هست یا در کتابی از کتاب دیگه نقل کرده اینها نشون نمیدن، به همین صورت هست. حرفی برای گفتن اینها ندارم متاسفانه. و این نشانگر این هست که دیگه به ته دیگ رسیده و حال قاشقشون.
خب خیلی متشکرم. و این یه نکته ای هست که دوستان بیننده مخصوصا شیعیان عزیزی که حالا بعضی وقتا میخوان یه جوری با اونها در واقع مباحثه کنن، نمیدونم مبارزه کنن، از هر جهت از هر طریق میخوان یه جوری مطالب خودشون رو به گوشان ها برسونن، این یک نکته ایست که باید با دست پر، با اطلاعات کامل، با دقیق و همه جوانه امر رو در نظر بگید، بعد از اینکه ارتباطتون با اونها برقرار میشه احیانا بتونید به راحتی در واقع اونها رو ضرب فنی کنید. این یک نکته مهمی است که باید اگر ارتباط برقرار شد خواستید مطلبی رو بیان کنید، بدونید که اونها همیشه از این حربه استفاده میکنن برای گمراه کردن بینندشون و تفاوتی هم براشون نمیکنه که بینندشون چه کسی خواهد بود. خب خیلی متشکریم از همراهی و همدلی شما عزیزان بیننده با شبکه جهانی ولایت و برنامه کلمه طیبه. کلیپ بعدی که قرار هست خدمت شما پخش بشه و انشالله از زبان استاد بزرگوار رجای ابوالقاسمی پاسخش رو بشنویم، اهانتی است که به وجود مقدسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شده. کلیپ شماره 4 رو عزیزانم در اتاق فرمان زحمت بکنن پخش کنن، من توضیح میدم خدمتتون.
آیا کسانی بودن که حتما این طوریست، از بزرگان شما، از رهبران شما زنها داشتن، زنان رهبران شما، زنان آیت الله های شما و بزرگان شما، همون آقایی که خودش میگی الان اعتراض میکنه، یکی بیاد از زن درباره شخصیت شما بپرسه، من اومدم خدمت خانواده و اهل بیت شما در رابطه با فلانی بعد این که شما مردید درباره بپرسید، آیا شما اشکال ایراد میگیرید؟ و اونجا هم هتل نبود که امروز عایشه اینها رو در هتل ببره، در مسجد جا میداد و در اونجا درست روز بعدا چند روز میبودن نوبتشون نبشه، جناب استاد هاشمی نوبتشون نبشه سوال کنن از امروز عایشه. بعد آقا میاد میگه نه خیر، یک مرد میاد در اتاق امروز عایشه میاد.
استاد خمتی مثل این روایت ها مگر این کسی واقعا مرض داشته باشه؟ من نمیخوام اینو، حضرت فاطمه مادر ماست و واقعا خب مادر نسبی ما هم هست، مادر سببی ما هم هست و به افتخار میکنیم مادر این که حضرت فاطمه مادر ما باشه. اما اگر واقعا کسی مرض داشته باشه، در کتاب کافی کلینی جلد 1 صفحه 525 خب جابر بن عبدالله انصاری میگه دخلت علی فاطمه علیه السلام.
خب حالا چی میگن؟ ببین حالا این ببین همه هم روایت کردن، اهل سنت هم روایت میکنن، ولی هیچ کس این برداشت زشت رو نمیکنه که اگر دخلت علی فاطمه، شما جرأت دارید ببینید فکر بدی در رابطه با اشرف که سیدت نساء الجنه داشته باشه رضی الله عنها و عن
نه باید کسی که واقعا مرض داشته باشه، مرض هوس و شهوت داشته باشه،
اینها دنبال این هستن که یک زلاتی به اصطلاح خودشون از امهات من به خصوص عایشه و حفصه جناب صدا شده بگیرن بعد بیان بعدم ببینید خود را بری کردن، ببینید انسانهای خبیث بیان نمیگن آقا من که نگفتم، مگر شما نمیگید صحیح بخاری صحیح ترین کتاب بعد از قرآنه، مگر نمیگید حدیث مسلم همش صحیح هست، مگر نمیگید این پس برید یا بگید این غلطه، یا بگید که اینها آمدن، ولی ای مسکین، ای مریض، آیا امام بخاری در یا ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در تعلیق این حدیث، یا اینکه امام نووی در شرح صحیح مسلم آمده این برداشت زشتی که شما دارید بکنه و تعلیق روی ببنده، یا آمده میگوید باب المنی، کتاب الطهار باب المنی که پاک است یا پاک نیست، به این دلیل پاک است به این دلیل که عایشه روایت میکند، آیا همه استدلال فقهی ازش کردند؟ شما که مرض دارید بروید خود را علاج کنید، علاج شما نزد عرشبت که پزشکان اعصاب و پزشکان روان پزشکان است که همچون افراد بی عقل و بی خردی مثل شما معالجه میکنند، و الا هیچ کدوم از شارحین این حدیث ما نمیگیم نیست، این کارم نمیکنیم، بلکه اضافه از بخاری و مسلم میگیم در ده ها کتاب آمده و همه هم صحیح هست، ولی برداشت چیه؟ بعد از 1400 سال شما بی ثواب، شما بی تقوا، شما بی حیا اومدید میگید که بله این در کتاب هیچ کس نفهمید، شما فهمیدید که منظور عایشه و منظور حدیث چیه، حالا بیایید که چیکار
صد خدمتی. آیا من سوالم اینجاست، این تعابیر برای همه افراد بین صورت بکنم، دخلت علی فاطمه، آیا این مثل همون نزلت علی عایشه است؟ دقیقاً مثل هم، هیچ فرقی نمی‌کنه. آیا واقعا اینجا هم دلتون میاد به حضرت فاطمه هم این اهانت رو بزنین؟ البته با اسالیب دیگر به حضرت زهرا هم اهانت وارد میشه.
خب حاجی امام القاسم، به جای اینکه پاسخ اون سوالی که مطرح شد و اون مطلبی که در صحیح مسلم مطرح شده بودن بدن، اومدن حالا اول سعی میکنن ابتدا با کلماتی که ظاهر قشنگی داره یه جورایی مثلا بگن که ما به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به ادبی نمیکنیم، توهین نمیکنیم، ولی به طور غیر مستقیم کار خودشون رو انجام دادن و یک جوری جسارت و توهین به ساحت مقدسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا این روایت همچین شبیه به این آیا در کتب در کتابهای شیعه در مورد زهرا سلام الله علیها هست، وجود داره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی که ما در هفته های قبل هم نشون دادیم این روایت رو در کتب اهل سنت، یک مضمونی داره که هیچ کارش نمیتونن بکنن، یعنی مضمونی نیست که کنتو نازلن علی عایشه و تمام، یا دخلتو علی عایشه و تمام، یا کنتو عند عایشه و تمام،
تفصیل داره بعدش،
یه تتمه‌ای داره.
بله،
اگر یک شخصی بگه من دیروز با خواهر شما بودم، معنای بدی نداره، اما اگر بگه من دیروز با خواهر شما همخواب بودم، یه همخواب اضافه کنه، معنا زمین تا آسمون عوض میشه.
بله،
کس نمیده تعامل بکنه. خب عایشه همسر پیامبر و سایر همسر پیامبر، هر کسی همسر پیامبر باشه، مؤمنین به حساب میاد، مادر همه ما به حساب میاد. اگر بیاد بگه من با عایشه بودم، مشکل نداره، اما اگه من در کنار عایشه محتلم شدم، اگه میگفت در کنار عایشه بودم مشکل نداشت، اما میگه در کنار عایشه محتلم شدم، هیچ کدام از اینها غیر از اون ساده ترینشون آیه سجودی جرئت نکردن متن کامل رو بعد بخونن، چند هفته هم پشت سر هم گذشته، فقط اون آقا یک بار اومد خوند و تمام دیگه نخوند، چون وقتی خوند مجبور شد ترجمه کنه. در سنن ابی داود با سند صحیح اومده بود، میگه کنت عند عایشه فاحتلم، تو پیش عایشه بودم محتلم شدم. یا اگر اتاق فرمان تصفیه کتاب رو لطف بکنن، این کتاب صحیح مسلم دوباره روایت رو نشون میدیم، ملاحظه فرمایید، دارالفکر صحیح مسلم، ملاحظه فرمایید، آیا روایتی که ما از صحیح مسلم نقل کردیم فقط رجلا نزل به عایشه است؟ واقعا خودت داری گول میزنی؟ پس این بقیهش رو چکار میکنی؟ فعص به یغسل و صحوبه، این رو میخوایی چکار کنی؟ یا اونی که در صفحه بعدش اومده بود که میگه کنت نازلن علا عایشه قحتلم تو فی صحوبه، تو که میای حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو با عایشه در این روایات قیاس میکنی، باید بری دهانت رو با بردن نام حضرت صدیقه قبل شده وضوع بگی، نام حضرت رو ببری، بی ادبانه تو صحبت میکنی. میگه آیا در مورد حضرت زهرا روایت شبیه هم میگه کن دخل تو علی فاطمه، بعد روایت نشون میده، خب این دخل تو علی فاطمه اون تتمه هم داره بی حیا. خب تو حیا نداری در کتب شما آمده که شخصی میگه کن تو نازلن علی عایشه فاحتلم تو فی توبه، تو نسبت به مادرت حیا نداری؟
زمین که کتاب خودتونه، ما نگفتیم
که
تایید نکردیم که
اگر این وقت دخل تو علاف فلان بشه، اگر تصمیم موتور من لطف بکنن در موقع مالک هست، تصمیم موتور لطف بکنن. بله، میگه عمر ابن خطاب دخل علا ابی بکر، خود مرا چی میشه؟ یعنی چی؟ خوشکر از آقا فرمان طبق همین معنی که خود این آقا میکنه، عمر ابن خطاب دخل علا ابی بکر، کسی میگه آقا تتمه روایات چیست؟ شما روایت صحیح مسلم که دیدید تصمیم کتاب لطف بکنن دوستان، اگر واقعا میخوای از مادرت دفاع بکنی و اینقدر غیرت داری تو، بیا این کلمه رو بگو، بگو آقا در روایت مسلم اومده کنت نازلن علی عایشه فاحتلم تو فی ثوب، این تهش هم بخون. چرا حیا میکنی از خوندن روایت صحیح مسلم؟ زشت از خوندن صحیح مسلم، عیبه، خجالت داره، خب بهترین کتاب شماست. ولی ما قبلا گفته بودیم، گفتیم ما همه روایت ها رو نخوندیم، بعضی روایت ها رو گذاشتیم برای بعد. حالا ایشون دیگه چون این بی ادبی نسبت به زهرا روا داشته، من روایت دیگری از صحیح مسلم میخونم،
بازم در کتاب
بله در صحیح مسلم، باب و نسخ الماء من الماء، همون کتاب الهیز. ملاحظه کنن دوستان، برن بپرسن از این کارشناس، و وجوب غسل به التقاء الختان، روایتی است. قال ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری میگه، قال ابو موسی، من ابو موسی الاشعری، بعد میاد میگه قال ابو موسی، میگه فقوم تو فستعزن تو علا آیش، رفتم شاشه
از اون کاسفید را رزن،
فعدن علی، فعدن علی، من اجازه شد، فقل تو یا اما او یا ام المؤمنین، مادرم، اینی ارید ان اسالک عن شیء و اینی از تحییک، من میخوام یه چیزی بپرسم، اینقدر زشته خودم هم حیا میکنم. یعنی تو اون جامعه یه زمان پیغمبر یه زن نبود بیاد از عایشه این سوال بپرسه، حالا ما میگیم سوال چه و جوابش هم عایشه چطور میده،
یا ابو موسی کسی دیگه ای نبود که بره
ازش سوال، بله کسی نبود که ابو موسی زن نداشت، خواهر نداشت، خواهرم برو از عایشه هم چه روایت بپرس. اضافه هم کتاب لطف کنن، فقالت لا تستحیی ان تسالنی عما کنت سائلا عن امت، هر چی از مادرت بپرسی از من بپرس. حالا خب ابو موسی ظاهرا سنش از عایشه بیشتر بوده، عایشه جوان‌تر از ابو موسی بوده، هر چی از مادرت بپرسی از من بپرس. نمیگه خب اگر مسئله مشکله برو بگو یک زن بیاد از من بپرسه، ما نمیگیم بعد درست در صحیح مسلم، اما شما که میگید صحیح مسلم تمامش درسته بعد قبول کنید. فعلا من منم مادرت به حساب میام. قلت فما یوجب الغسل، چی موجب غسل میشه؟ یه پیغمبر فرمودن اذا جلس بین شعب هل اربع، اگر عضو میخوام ممکنه زن و بچه رو جلسه میشم، وقت صحیح مسلمه اینا حیا میگن صحیح مسلم، باید بگیریم دیگه، در دین حیا نیست، مسائل شرعی برسید، وقتی بین چهار دست و پای زن بنشیند و مس الختان الختان، اینجا ترجمه نمی کنم، فقط وجب الغسل. خب عایشه این روایت رو با کی میگه؟ با ابو موسی اشعری، کسی دیگه نبود نبرسه. و از این بیشتر ما که میگیم اینها نسبت میدن اینها دروغه، شاهد ما روایت بعدیش از جابر روایت شده از ام کلثوم همسر پیامبر، از ام کلثوم، از عایشه همسر پیامبر، چی میگه؟ ان رجلا سأل رسول الله، کسی از پیغمبر سوال کرد، ان رجل یجام و اهلکه که با همسرش نزدیکی میکنه اما از اون منی خارج نمیشه، هل علیه ملغسل و عائشت و جالسه، عایشه هم همونجا نشسته بود. خب اگه پیغمبر، پیغمبری که در این صحیح مسلم ترویج شده، پیغمبری که این صحیح مسلم تصویرش کشته، اگر میخواست مسئله شرعی بگه چی میفرمود؟ گفت بله غسل واجبه، به مجرد نزدیکی غسل واجبه. اما ببینید این نامردی که این روایت رو بر ضد پیامبر جعل کرده، اصلا فرمود تصویرات کنن، میگه پیغمبر اشاره کرد داشت، چون زالگه اسم اشاره است، این نیل اف علو دالته انا و هادی، هادی اسم اشاره است، من و این خانومی هم که اینجا نشسته همین کار انجام میدیم، زون من اختصر بعد میریم غسل میکنیم. یعنی واقعا حیا نمی کنید از بودن این روایات در صحیح مسلمتون؟
چه قسم از میخورن را چه قدم به این؟
بله به شما قسم میخورن، بعد جام یا شیعه ها چرا میان میگن این روایت، چرا میگن این روایت ها با اینکه مسئله شرعی هم اشکال داره؟ خب چه جور مسئله شرعی شما یاد میدی؟ واقعا شما روت میشه بگی بیای در یک کسی از شما سوال میپرسه بگی بله من و خانم هم همین کارو میکنیم بعد میریم غسل میکنیم؟ شما واقعا روت میشه اینطور صحبت کنی آقای کارشناس؟ این بی حیایی شما نسبت به پیامبر رو نشون میده. ما قبلا گفتیم اگر این مسئله مطرح کنیم قصد دفاع از همسران پیامبری که برز دهت علی خروج کردن. نداریم، قصد دفاع از حیثیت پیامبر داریم، قصد آگاهی سازی داریم که مردم بدانند این گونه روایاتی که در صحیح مسلم اومده جعل و ساخته بنی امیه است، دشمن پیامبر بودن، و این کتاب صحیح مسلم کتابی است که بنی امیه ترویج کردن.
اینقدر شما ازش دفاع میکنید.
اگر بنی امیه و امثالهم نبودن و قصد طعنه پیامبر نداشتن، الان صحیح مسلم جاش در زباله‌دانی بود به خاطر این حالتی که پیامبر شده. اما متاسفانه اومدن این کتاب رو بزرگ کردن، بزرگ کردن به حدی که الان بهش قسم میخورن به این کتاب، خط بخاری میگیرن و کارهای دیگه. به جای این که بیاد پاسخ بده، بعد چطور اهانت به زهرا سلام الله علیها میکنه و چی رو به ذهن مردم میاره؟ ما این روایت صحیح مسلم رو میخونیم، میگه چرا خوندید؟ نباید میخوندید. بعد خواهی چه تصویر از حضرت سلام الله علیه نشون میده؟ این واقعا نشانگر انحطاط اخلاقی و پایین بودن روش فکری این کارشناسان در این شبکه هاست. خدمت میدونم.
خیلی ممنون هستم. دست شما درد نکنه جناب استاد ابوالقاسم عزیز. از نگاه های تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند و بزرگوار و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، شیعیان عزیزی که در هر کجای این عالم ما رو تماشا میکنید، عزیزان اهل سنت که به دنبال حق و حقیقت و حقانیت هستید، همچی روشن واضح هست و اون چیزی که در این برنامه و شبکه جهانی ولایت میگه بیان میشه در واقع یک واقعیت و حقایقی است که با قضاوت رو میذاریم بر عهده خود شما دوستان بیننده. از نگاه های مهربانتون خیلی ممنون هستم. یک تنفس کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت به امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. چقدر کیف میکنیم، لذت میبریم، عشق میکنیم، حال میکنیم وقتی که وصف مولای عرشیان و فرشیان امیر مؤمنان علی علیه السلام برای ما گفته میشه. این میان برنامه خیلی قشنگ و زیبا با این تصاویری که همکاران عزیزم زحمت کشیده بودن بر روی میان برنامه گذاشته بودن، فکر میکنم دلتون جلا پیدا کرد، البته جلا داشت، جلای بیشتری پیدا کرد و دلهاتون لبریز انشالله همیشه به عشق و ارادت و ولایت مولای عرشیان و فرشیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. یه دعا بکنم همینجا که خدایا لحظه ای آنی و کمتر از آنی ما رو از علی و اولاد علی جدا نکن و هیچ وقت این محبت رو به اندازه سر سوزن از دلهای ما کم مکن و انشاءالله اون لحظات آخر هم وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام به فریاد هممون برسه که حتما میرسه، خیالتون راحت باشه. ممنون هستم از نگاه‌های مهربان شما دوستان بیننده شبکه جهانی ولایت رو تماشا می‌کنید. همیشه با ما باشید، انشالله پاینده و سربلند باشید. برنامه کرمه طیبه تقدیم حضور شما میشه و همونطور که توضیح دادم خدمتتون، در این برنامه پاسخ داده میشه به شبهات پوشالی و بی اساس و بی ارزشی که از طرف شبکه وهابیت مطرح میشه. بریم یک سوال دیگر رو و یک کلیپ دیگر رو ببینیم. باز هم با دست پر کارشناسان عزیز برنامه ما پاسخگو خواهند بود. زحمت بشن همکارانم در اتاق فرمان کلیپ شماره 5 رو پخش بکنن.
من فقط اگر اتاق فرمان تصویر لپتاپ رو بدید، من قبل از روایت خاطر من عذر میخوام استاد حسینی، من این مطلب شما رو خرد میکنم. این کتاب انوار الولایه جناب آقای میرزایی یادداشت بفرمایید، کتاب انوار الولایه تألیف علامه حجت الله حجت حج الحج آیت الله ملا زین العابدین الگلپایگانی که این کتاب رو نوشتن، این مطلب رو من بخوانم و این برای البته عذر میخوام هدیه نمیشه گفت چون مطلبی که توش هست چندان زیبا نیست. خب من فونت رو طوری باشه که هم بشه خوندش و هم بشه خب کل صفحه رو پوشش بده. صفحه 440 انوار الولایه میگه فلیس فی بول المعصومین و دمائهم و اموالهم وغائطهم استخباث وقذاره بوجوب الاجتناب في الصلاه ونحوها. حالا ببین اینجا چی میگه استاد زینی، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنه.
ترجمه سخت استاد زینی.
اول چیزی که در بول معصومین ادرارشون و خونشون باریم و ابوال هم بار دیگه
بل.
و نجاستشون میگه هیچ گونه استخباس نیست، خباستی نیست،
نجاستی نیست.
حتی میگه که اگه کسی بیاد غائطشونو مدفوعشونو بخوره مدفوع، این اصلا عقل قبول میکنه، فطرت انسان قبول میکنه
ادرار و مدفوعشون
احسن. میگه که این دیگه خلاص بهشتیست، پس بره مدفوع امام بخوره بهشتیست دیگه، خون امامو بخورن میگه بهشتی است.
اعوذ بالله.
بول امام ادرار امامو بخوره
میگه استوجب دخول جنه، واجب میشه که وارد بهشت بشه.
یحرم الله علیه النار، خداوند بر او آتش را حرام میکند.
هر چی بیشتر بخوره وجوب دخول بهشت بیشتر میشه.
خب احتمالاً این دیگه دست انسانی که مرقول قلم میشه دیگه،
این هیچی نمیشه گفت
میشه جان.
خب بله
متشکرم از فرمان.
آیا این از جزوی اسمت است؟ یعنی
ملوکان من عند الله لذی اختص سبحانه وقتی ساختی
یه من کوم رچ دیگه، یعنی حتی در بولی درشون هم رچ نیست، ناپاکی میزنه.
خب آیا هاشمی خیلی خوشحال نباش، عجله نکن، یکم صبر بکنی، قطعا خنده ها تبدیل به گریه خواهد شد. حاجی یزدانی کارشناس وهابی مطلبی رو از یکی از علمای شیعه نقل کرد که طبق اون گفتن که حالا بول ائمه علیهم السلام پاک است، بعد حالا به یک حالت تمسخرآمیز و خنده و اینها این رو مطلبی، حالا چنین مطلبی در کتاب خود اونها وجود داره یا نه اصلا؟
بله خب این مطلبی که این آقا نقل کردن خب از یکی از علمای شیعه است، اصلا روایت هم نیست. این عالم هم خب خیلی مشهور نیست، حالا کاری نداریم چه جور آدمی بوده یا نبوده، به هر حال از علمای شیعه است. اما بر حال روایت نیست. این آقا ملا زین العابدین گلپایگانی از آیه تطهیر یک برداشتی داره که این برداشت فقط برای خودش حجته. اگر روایت بود، روایت صحیح و سند بود، این آقایون مانور میدادن و اون میتونستن به همه شیعه نسبت بدن که شما شیعیان در کتابتون همچین مطلبی زشتی دارید و نوش جانتون. خب این نیست، چه حرفیه؟ یک آقای همچین برداشتی از آیه تطهیر داشته و فقط برای خودش حجته. اما متاسفانه این کارشناسان با تمسخر این مطلب رو به همه شیعه ها نسبت میدن. اگر ما بخوایم مثل این آقا فتواهای زشت علماشون رو نقل کنیم و به همه اهل سنت نشون بدیم، خب 10 برنامه و 20 برنامه و 30 برنامه هم کم بود. من یک فایلی دارم فتواهای شهرماها از اینها، فتواهایی که اصلا انسان خدا شاهد از خواندنش خجالت میکشه، چه برسه که بخواد در رسانه اینها رو مطرح کنه. حالا ما مثل اینها نیستیم و سعی اگر خیلی مجبور کنن به هر حال ممکنه اونها رو هم بخونیم. حالا یکی از خب این دیدیم که برداشت یکی از علمای شیعه بود، اما اینها در کتابهای خودشون روایات صحیح و سند، روایاتی که خودشون تصحیح کردن علمای اهل سنت که بول و قاعد پیغمبر پاک هست، نه تنها پاک هست که خوردن هم، یعنی کسانی بودن از صحابه که بر حال اتفاق افتاده و نوشجان کردن. و خب دیگه اصحاب کن نجوم به ایه مختدیتون اهتدیتون، اگر پیغمبر الان زنده بشه دیگه آیه هاشمی میتونه با اقتدا به اون صحابه، چند نفر از صحابه، این کار رو انجام بده و نوشجان کنه. اگر صفحه مونیتور من نشون میدید، من این روایات رو از کتابهای اهل سنت برای بینندگان عزیز خواهم خوند.
ضمن که اون یک نظریه بود،
اون یک نظریه، نظر یک شخص، روایت برسته. صحیح و سند نیست، ولی من روایات صحیح و سند نشون میدم از کتاب‌ها. اینها نه تنها اینها پاک میدونن بلکه خوردن، یعنی نوشجان هم
اتفاقا افتاده.
اتفاق افتاده. استشفا به بول رسول خدا از دیدگاه صحابه، این کتاب البدایه و النهایه است، حافظ عمادالدین ابوالفدا ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 با تحقیق عبدالمحسن عبدالله ابن عبدالمحسن از ترکی دارالکتب بیروت. این صفحه دومش هست که چاپ دار حجر هست دیگه،
جلد هشتمه.
جلد هشتمه بله. دقیقا دوباره جلدش نشون الجزء السامع
بله.
روایتی رو نشون میده و قال الحافظ ابو یعلا فلانی از فلانی از فلانی سند صحیحه. اینها بیان ایراد بگیرن، اشکال بگیرن و اگر تونستن ضعفش رو ثابت کنن ما در خدمتشون هستیم. ان ام ایمن رضوان الله تعالی علیه قالت کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فخارتون یبول فیها. رسول خدا یه فخاره، یه کاسه، یه جام یا یک به هر حال کوزه ای داشت که در او بول میکرد. فکان اذا اصبح یقول یا ام ایمن صبی ما فی الفخاره. صبح که میشد میفرمود که این فخاره رو بریز و هر چی در داخلش هست خالی. این خب توهین به پیغمبر هست، اهانت های زشتی که اینها به پیغمبر هست. شما آیا حاضرید این کار رو بکنید؟ شبها در کاسه اونو بذارید زیر حالا دیگه به هر حال چیزی، تصویری که اینها از پیغمبر نشون دادن واقعا بسیار تصویر زننده و زشتی است. میگه من شب بلند شدم و تشنه بودم، فقلت تو، البته این فقلت تو در اصل صحیح نیست، در اصل روایت نیست، آقای ابن کثیر اینو اضافه کرده که در پاورقی محققش میگه فشرب تو مافیها، تشنه بودم و اون هرچی در اون فخاره بود، در اون کوزه بود، خوردم. فقال رسول الله یا ام ایمن صبی مافی الفخاره، هرچی در اون کوزه هست رو دور بریز. فقالت یا رسول الله قمت و انا عطشا فشرب تو مافیها، من بلند شدم تشنه بودم اونو خوردم. پیغمبر نه تنها منع نکرد، نه تنها گفت کاری بدی کردی، فرمود از این به بعد شما از درد شکم هرگز ناله نخواهید کرد، شکایت نخواهید. اینکه لن تشتکی بطنک بعد یومک هذا ابدا، شما از این به بعد دیگه از شکم هرگز ناله نخواهید کرد، یعنی شکم تو دیگه هیچ وقت دردی در او به سراغش نخواهد آمد. این در همون جلد 8 هست، صفحه 286.
به سلام زد دل درد دیگه نمیگیری.
دل درد نمیگیری دیگه، شکم درد نمیگیری. این 5 که اون بالا بود این پایین هست، میگه سقط من میم و صاد. دو تا نسخه این مطلب رو نداشته و البته در اصل روایت هم نیست. صفحه 286. ببینید روایت معتبر که یک از صحابه به هر حال نوشجان هم کردن. این یک روایت.
روایت بعدی، روایات بعدی، نه یک روایت، یک باب روایت، الخصائص الکبرى مال آقای ابی عبدالرحمن، آقای عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی، حافظ جلال الدین، عالم مشهور و بزرگ اهل سنت، متوفای 911، با تحقیق دکتر محمد خلیل حراس، جزء دوم، ناشرش هم الان ناشرش کجا بود؟ یه نیامده، حالا اشکال نداره. یه باب روایت نقل کرده، بابو اختصاصه صلی الله علیه و سلم به طهارت دمه و بوله و غائطه. یک باب روایت در این باره که پاک هست خون پیغمبر، پاک هست بول پیغمبر و غائط پیغمبر، پاک هست. روایاتی رو نقل میکنه که این روایت اول درباره خون هست که عبدالله ابن زبیر خون پیغمبر رو خورده. خب این عبدالله ابن زبیر که اینا خیلی دوستش هم دارن، نه یک روایت، چندین روایت هست. این یک صفحه که دیدید، روایت بعدی دست باز من یادم رفته اون صفحه رو نشون میدم، حالا حتما نشون خواهم داد در ادامه. البته صفحه 319
بله.
که این روایت بحث صفحه 319 بحث خون هست. حالا در ادامه حتما من اون صفحه رو به بینندگان عزیز از اصل کتاب نشون خواهم داد، الان یادم رفته که در اینجا اضافه کنم. حالا اشکال نداره، در کتاب‌های دیگه همین روایت هست. مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد 8 روایت رو نقل میکنه دارالفکر طباعت و نشر و توزیع، روایت رو نقل میکنه
صفحه
488
حدیث 14
ان حکیمه یا حکیمه بنت امیمه ان امها قالت کان للنبی قدح من عیدان یبول فیه و یضعه تحت سریره فقام فطلبه فلم یجده فسأل عنه. همون داستان هست، اما این شخص شخصی دیگه هست غیر از ام ایمن هست. پیغمبر یک کاسه ای داشت که به هر حال در او بول میکرد، اونو زیر تخت خودش میذاشت، از من گفت اون کاسه رو بیار. کاسه کجاست؟ من گفتم که شربت حب بره خادم ام سلمه، خانم بره خادم ام سلمه اینو خورده، نوش جان کرده. التی قدمت ما من ارض الحبشه، اون زنی که از سرزمین حبشه با ام سلمه آمده بوده، اون کاسه رو هرچی درش بوده خورده، نوش جان کرده. فقال النبی لقد احتضرت من النار بحضار، دیگه این خانم هرگز وارد آتش نخواهد شد و دیگه به هر حال از آتش حفاظت شد. چرا؟ چون بول پیغمبر خورده. روایت چی هست؟ رواه طبرانی و رجاله رجال صحیح غیر عبدالله ابن احمد ابن حنبل و حکیمه و کلاهما ثقه. میگه تمام راویان این روایت راویان صحیح بخاری هستن غیر از پسر احمد ابن حنبل و خانم حکیمه که هر دوی هم ثقه
هستن.
پس با سند صحیح ما آوردیم که صحابه نه تنها پاک میدونستن که خوردن، پیغمبرم من نکرده
فرمودن جهنمی هم
نیستی، این همون روایت جهنمی هم نیستی دیگه، از جهنم دیگه خلاص شدی. این یک روایت.
پس دو تا ویژگیه که دلدرد خوب میکنه.
البته من دو صفحه چیز رو حالا هاردم دست دوستان هست، اگر برسونه من حالا بعد از میان برنامه اون نشون خواهم داد. اونجا روایت دیگه هم نقل میکنه و حتما اونو میارم. این دو تا روایت تا اینجا خوندیم، پس نه تنها پاک هست و نه تنها بلکه خوردن. حالا مطلبی بعدی در کتاب فتح الباری شرح امام ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری نویسنده احمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی متوفای 852، این چاپ آل سعود هم هست دیگه که عبدالقادر شینام تقدیم مقدمه براش نوشته که چاپ اونجا دوستان دیدن. یک باب روایت نقل میکنه، باب و ما الذی یغسل بهی شعر الانسان، بابی که اگر انسان موی خودش رو بشوره اون آبی که با اون مو رو شسته چه حکمی داره. بعد جالب هست در پایین صفحه مطالب رو نقل میکنه درباره این که آیا فضلات پیغمبر اون به هر حال بول و غایت پیغمبر مو یا ناخون یا اینها پاک هست یا نیست، چیزهایی که به هر حال برای دیگران نجس هست برای پیغمبر پاک هست یا نه. ایشون اینجا میگه وقد تکاثرت الادله على تحاله فضلاته وعد الائمه ذلك في خصائصه، میگه روایات دلائل زیادی در کتابهای اهل سنت هست مبنی بر این که تمام فضلات پیغمبر پاک هست و ائمه اهل سنت این مطلب رو از ویژگی های پیغمبر شمرده اند. خب علی ابن ابی طالب هم نفس پیغمبر هست و همینطور بقیه ائمه و همین ثابت میشه خیلی راحت. وقتی تمام فضلات پیغمبر پاک هست و عده از صحابه هم خوردن، دیگه چه دلیل داره که شما بیاد در کتاب‌های شیعه دنبال این مطالب بگردید و این همه تمسخر کنید بدون اینکه کتاب‌های خودتون مراجعه کنید؟ پس این از درباره پیغمبر. اما مطالب دیگر، مدفوع شطور، عطر محبوب طرفداران عایشه، این هم باز مطلبی است در کتاب‌های اهل سنت که عده این کتاب تاریخ طبری هست. بریم اصل روایت رو ببینیم. تاریخ طبری جلد 4 چاپ دارالمعارف مصر، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، در صفحه 523 از این کتاب در جنگ جمل هست.
بله.
اقافت زبه و العزود به عایشه یوم الجمل. طایفه زبه و عزود دو شطور عایشه رو گرفته بودن. و اذا رجال من العزود یأخذون بعر الجمل فیفتونه و یشمونه. عده از مردان قبیله عزود پشکل شطور عایشه رو میگرفتن، باز میکردن و اونو بو میکردن و بعد میگفتن بعر و جمل و امنا ریح و هو ریح المسک. پشکل شطور مادر ما بوی مشک میدهد، بوی انبر میدهد. حالا این برحال پشکل شطور عایشه بوده دیگه، حالا برحال ادامهش نمیدیم. برحال اینا پشکل شطور رو اینقدر از براش قائل بودن. اما مطلب بعدی، وهابی ها بخونن آب غسل ابن تیمیه نوشیدنی گوارای وهابیت، که روایت رو بریم از اصل کتاب بخونیم و اونجا توضیح خواهیم داد. این البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه است، در جلد 7 باید باشه، در شرح حال ابن تیمیه است. برها و شرب جماعت الماء الذي فضل من غسله. داستانو بگم، ابن تیمیه وقتی از دنیا رفت، در زندان از دنیا رفت، علمای اهل سنت اونو به زندان انداختن. حالا برای اینکه جلدش مشخص بشه، چون اگر جلدشو نخونیم ممکنه بگن که در چه جلدی بود، من جلدشو نشون میدم خدمت دوستان، یادم رفت بیارمش پایین. جزء 18 هست.
بله،
جزء 18
سامن عشر.
از سامن عشر. بله، ممنون هستیم از اتاق فرمان. این داستان این گونه است که وقتی ابن تیمیه در زندان از دنیا رفت، خب زندان‌های اون زمان به هر حال داستانشو قبلا هم نقل کردیم، بهداشت رعایت نمی‌شد، مثل اینجا حمام نداشت و مدت طولانی ابن تیمیه در زندان ماند و به صورتی که تمام بدن او رو شپش زده بود. اینا رو از همه رو در همین کتاب نقل می‌کنه آقای ابن کثیر. بعد در تشییع جنازه‌اش اتفاقات افتاد، مردم عده زیادی از مردم در تشییع جنازه‌اش آمده بودند. بعد از تشییع جنازه او رو غسل دادن و بعد از اینکه غسل تمام شد، اون آبی که بدن ابن تیمیه رو با او شسته بودن و ما تحت ابن تیمیه رو با او شسته بودن، عده ریختن و اون آب رو نوش جان کردن. صفحه مونیتور اگه نشون میدید، من از کتاب این مطلب رو برای بینندگان عزیز بخونم. و شرب جماعت الماء الذي فضل من غسله. عده جماعتی ریختن آبی باقی مانده از غسل ابن تیمیه رو خوردن، نوش جان کردن. خب این آب تمیز بوده یا تمیز نبوده؟ دیگه به هر حال نوش جان اونهایی که طرفدار ابن تیمیه هستن و ابن تیمیه رو دوست داشت، اون هم شپش زده بوده. حالا این آب چقدر شپش داشته و چقدر نداشته، اوناش دیگه به ما مربوط نیست، اونایی که خوردن بهتر میدونن. و بله، به هر حال شما این مطلب رو دارید در کتاب‌هایتون. مطلب زشت‌تر از اینها هست که ما نخواستیم اونها رو مطرح کنیم، خیلی مطلب های زشته از این هست. برحال برای این کارشناسا همین اندازه بس هست، یک مطلب یک عالم شیعه استنباط کرده از آیه، شما اونو به تمام شیعه ها
برداشت شخصی خودش،
برداشت شخصی یک فرد رو به همه شیعه نسبت بدید و مسخره میکنید و میخندید، اما به کتاب های خودتون مراجعه نمیکنید. نه تنها پاک میدانید که نوش جان هم کرده اید و بدتر از اونش رو هم خورده اید. حالا اون دو صفحه خصایص کبرای ابن تیمیه هم طلب بینندگان انشاءالله حتما اون نشون خواهیم داد.
ضمن این که علمای اهل تشیع اعتقادشون برای این هست که از اون باب دیگه تفاوتی بین امام و غیر امام نداره.
حالا نه، اصلا اعتقاد شیعه این هست که اقوال ائمه و قاعات ائمه و پیامبر رو هیچ کس ندیده. زمین وظیفش این بوده که به محض اینکه روی زمین بیاد به حال اونو ببلعه و اصلا هیچ کس ندیده. هیچ کس ندیده. این عقیده ایش است. ولی به حال یکی از علمای شیعه اونو برداشت داشته و نظر شخصیش بوده، برای خودش حجت هست، برای ما شیعه ها حجت نیست. خب خیلی متشکریم. دیگه فکر میکنم آقای هاشمی دیگه حرفی برای گفتن تو این زمینه، البته تو هیچ زمینه ای ندارن. هر دفعه که یه مطلبی رو بیان میکنن، من قبلا تو یکی از برنامه ها گفتم، باور کنید عزیزان بیننده، دوستان عزیزی که شما شبکه جهانی ولایت رو انتخاب کردید، ما اگر بخوایم از این دست سوتی ها و اثرات که شبه های بی اساس و پوشالی که اینها دارن ما بخوایم تو برنامه ها مطرح بکنیم، باور بفرمایید ما باید هر شب برنامه کلمه طیبه 2-3 ساعت برنامه داشته باشیم کل هفته رو، تا فقط بخشی از اینها رو بتونیم پاسخ بدیم. متأسفانه دیگه حالا ما در هفته یک برنامه داریم فقط، و بعضی از اونها رو انتخاب کردیم و عزیزان کارشناسان بزرگوار برنامه پاسخگو خواهند بود. خب بریم سراغ یه بحث دیگه، باز یه بحث دیگه که مطرح شده که انشالله این بخش حاجی ابوالقاسمی پاسخگو خواهند بود. کلیپ شماره 6 رو همکارانم اتاق فرمان زحمت بشن پخش کنن.
عمر برای خود چه کار کرد؟ قصر خرید؟ چقدر پول جمع کرد برای خود که شما بگید حکومت خجالت بکشید؟ حکومت فرعونی یعنی چی؟ برای خود قصر درست کرد، پدرش را جانشینی خود کرد، برای خود کاخها درست کرد، چه کار کرد جز این که جان را تقدیم اسلام؟
خب در این کلیپی که با هم تماشا کردیم، هرچند کوتاه بود، حاجی ابوالقاسم کارشناس وهابی یه جورایی عمر رو بسیار آدم زاهد در واقع خطاب میکنه و میگه زندگی خیلی ساده‌ای داشته. حالا شما بیشتر برام توضیح بدید که چطور بوده وضعیت زندگیش.
ما برای اینکه بخوایم بیایم ثروت خلیفه دوم رو بیان کنیم، خب هر تحلیلی که میدونید در کتب اهل سنت نه یک روایت، نزدیک 14,000 سند خودم براش دیدم که فرمان وقتی حضرت از دنیا رفت هیچ چیزی از خودش باقی نگذاشت جز مقدار کمی پول که وصیت کرده بود با این پول برای دخترم یک کمککاری بیاید کار بکنه.
بله.
این همین یه نصف 100 درهم 150 درهم مقدار بسیار اندکی بود. اما وقتی مراجعه میکنیم به کتب اهل سنت ببینیم که راجع به خلیفه دوم چی دارن، سراغ کتب شیعه هم نمیخوایم بریم. خیلی عجیبه، حتی ابن حجر تصریح یک کنایه میده که مشخص میشه میدونن خلیفه دوم ثروت بسیار زیادی جمع کرده بوده. خب خلیفه دوم چه کاره بود در جاهلیت؟ خودشون میگن کار خیلی جاهلیه مبارقشا، این دلال خرید و فروش ایوانات بوده، چهارپایان بوده این شخص. جناب خلیفه دوم کارش این بوده. اما وقتی خلیفه شد و مرد چقدر ثروت جمع کرده بود، اگر اتاق فرمان مونیتور من لطف کنن نشون میدن به عزیزان. بله، ثروتی که از خلیفه دوم بعد از مرگ بر جای ماند. خلیفه دوم موقع مردن وصیت کرد من 86,000 سکه بدهی دارم، از اموالم پرداخت کنید.
خب
این روایت حالا یک مقدمه ایست که میرسیم به اصل مطلب. تصویر ملاحظه میکنید صحیح بخاری است، این هم کتاب و فضائل الصحابه باب 8 قصه البیعه. اگر ملاحظه بکنید عمر گفت یا عبدالله ابن عمر، ای پسرم ای عبدالله، انظر ما علیه من الدین، ببین من چقدر بدهی دارم. رفت حساب کردم دیدن 86,000 سکه یا همین حدود هاست.
بله.
بعد گفت اگر مال من مال آل عمر کفایت کرد که از اونها بده. خب این روایت رو ملاحظه کردید از آن ببینم، انظر ما علیه من الدین فوجود او 86,000 86,000 سکه بدهی داشت. خب دوم، یکی از وارثان عمر سهم الارث خودش رو به 100,000 سکه فروخت. یعنی وقتی بدهی ها رو دادن اموال رو تقسیم کردن،
تازه یکی
شد به این یکی، تازه خریدن هست، چون موقع خریدن یعنی که بزخری میکنن یه جور وقتا پایین‌تر میگیرم، یا من خب یه جا بخرم کل سهم الارث تو پایین‌تر میگیرم. 100,000 سکه پول داده برای سهم الارث یکی از اینا. ملاحظه کنید فتح الباری، شرح صحیح بخاری، دار المعرفه، ملاحظه می‌فرمایید فتح الباری به شرح صحیح البخاری للامام الحافظ احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی، تعلیق خود آقای عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، جلد 7 دار المعرفه بیروت لبنان.
درسته.
صفحه 66 کتاب و فضائل الصحابه، همون ذیل همون روایته. سروا عمر ابن شبه، آقای ابن شبه نقل کرده در کتاب تاریخ المدینه به اسناد صحیح. سندش هم صحیح، نیاز به بررسی نداره. که نافع گفت من عینه کون و علی عمر دینون، مگه میشد عمر بدهی باقی بمونه؟ و قد با رجل من ورثته میراثه به 100,000، یکی از ورثش سهم الارثش 100,000 سکه فروخت.
سکه.
بعد خودش میاد که این مشکلی نداره، فقط یکون و شخص کثیر المال ولای از سلزم نفی الدینه. ممکنه کسی خیلی پولدار باشه ولی بدهی هم داشته باشه، بعد موقعی که مرد حساب کتاب میکنن بدهی ها رو کسر میکنن، بعد سهم الارث رو میدن. پس اینکه یک نفری سهم الارثش 100,000 سکه بوده منافاتی با این نداره که عمر بدهی هم داشته. اول بدهی ها رو از مال عمر دادن بعد تقسیم کردن، خیال دور از مال عمر بیشتر بوده. خب اینم ملاحظه کردیم. عمر چند تا وارث داشته؟ 9 پسر داشته، 4 دختر و چندین زن، که ظاهرا 4 زن زنده بودن. کتاب معرفت الصحابه ملاحظه میکنید، جلد 1 چاپ دارالوطن، معرفت الصحابه صفحه 54 میاد میگه چی؟ خلف من اولادی 9 من الذکور. وقتی عمر مرد 9 تا فرزند مذکر داشت، 4 تا دختر و زنهایی که بودن. خب جمع‌بندی میکنیم الان، 9 پسر 4 دختر تعدادی همسر. یکی از این وارثان سهم الارث خودش 100,000 سکه فروخت، عمر 86,000 سکه
بدهکار
بود. خب ببینید چطور میشه، همسران 1/8 کل مال رو میبرن، باقی ورثه 7/8
اون طلاها ساجقا،
بله 7/8 به بقیه میدیم. 9 تا پسر فرض کنید، 4 تا دختر. خب ما اگه بخوایم بگیم 4 تا زنی که حالا یا 3 زنی که 1/8 بردن، میشه سهم هر کدوم 1/24.
درسته.
یعنی اگه 1/24 100,000 باشه کلش چقدر میشه؟ 2,400,000، خیلی زیاد میشه. ما اصلا اینو فرض مطرح نمیکنیم، میایم فرض کمترش رو میگیم. میگیم چی؟ میگیم 9 تا پسر بودن، هر پسری 2 برابر دختر میبره، لذکر مثل حد الانثی، یعنی میشه 18 سهم. 4 تا دختر سرجم سهم دختران میشه چند سهم؟
4 سهم،
22 سهم پسر و دختر، 22 سهم. بنابراین اگر چی شده باشه، یکی از پسرها سهم الارث 100,000 سکه فروخته باشه، ما باید بگیم 11 پسر بودن و 4 تا دختر، ما این رو ضرب میکنیم، 9 تا پسر بودن و 4 تا دختر، یعنی سهم الارث یک پسر اگر 11 برابر بشه سهم فرزندها به دست میاد، میشه 1,100,000 سکه. چون 22 سهم بود، 2 سهم از این 22 سهم برای یکی از پسرهاست. آقا این حساب خیلی ساده است، میشه 1,100,000 تا. اگه یکی از دخترها اینطوری کرده باشه میشه 2,200,000 تا، چون 1/22 به یک دختر میرسه و اون 100,000 بوده. ما باز کمتره رو میگیریم، باز زیاده رو نمیگیریم، ابقام میکنی به اهل سنت. پس شد چی؟ 1,100,000 تا که کف ارثیه یک فرزندانش،
یکیشون برده
فرزند. نه فرزندان کلن،
بله آن فرزند مجموع
فرزندان که 7/8 کل ارث بود، معادل چقدر میشه؟ 1,100,000 سکه. جمع ارثیه میشه چی؟ این 1,100,000 ضرب در 7 تقسیم بر 8، قاعده ریاضی است. این سهمه 7/8 بوده، بعد 8/8 رو به دست بیاریم، اینو تقسیم بر 7 میکنیم، ضرب در 8، خیلی ساده به دست میاد، میشه 1,057,142 8/10. این چیزی که ارث بردن.
درسته.
ریاضی خیلی ساده است. این جمع ارثیه. بدهی هم که باید پرداخت کرده باشن. اول بدهی رو میدن، بعد ارثیه رو تقسیم میکنن دیگه. ما جمع میزنیم کلش رو با اون 86,000 سکه. 1,343,142 ممیز 8 سکه ارثیه. کف ارثیه چی بوده؟ عمر بن خطاب. یعنی وقتی مرد اموال خلیفه دوم چقدر بود؟
مقصود از سکام سکه تلاست دیگه، یعنی
حالا میگه بزن اگر این سکه ها سکه تلا باشه، یعنی دینار،
هلی؟
اگه نقره باشه درهم، هر دهتاش یه سکه تلا میشه. ما نوشتیم تلا باشه حساب نمی کنیم چقدره، یه صفر به تعیین اضافه
کنیم، بازم بهشون ارفاع میکنیم،
بله ارفاع میکنیم. اگر نقره باشه ما باز یکم هم خوردش میکنیم، 134,314 سکه تلا. ما هر سکه طلا رو هم 15000 تومان حساب میکنیم، 100 تومان ارفاق بهشون میکنیم. الان ما خیلی اینجا ارفاق کردیم، شد چقدر؟ ضرب کنن 134,314 در 500,000 تومان میشه چیزی در حدود 67 میلیارد تومان.
خیلی فقیر بوده واقعا.
67 میلیارد تومان از خلیفه زاهدی که قبل از این که بیاد خلیفه بشه در بازار کارش دلالی بوده، خودش مغازه هم نداشته، حتی خودش مغازه نداشته، واسطه خرید فروش بوده. وقتی که خلافتش تموم شد و مرد، 67 میلیارد تومان حداقل به پول الان
امروز بعد
این آقا صداش بده. متشکرم از فرمان. خب اگر واقعا این زهد ما خیلی خوشحال میشیم مثل آقای خلیفه دوم زاهد باشیم، هیچ مشکلی هم نداریم در این گونه زهد داشته باشیم، هیچ مشکل نداریم. این مطالب تمامش طبق مدارک معتبر و صحیح و سند
نزد خودشون
عزیزان اهل سنت بود.
خب خیلی ممنون هستم. شما نکته میخواد بفرمایید؟
مدرکی رو که بدهکارم
بعد بفرمایید، دست شما در نکنه.
اگر صفحه مونیتور رو من نشون بدن، من بله دوستان عزیز، این همون صفحه بود که من نشون دادم، میرم صفحه اولش رو نشون میدم. خصائص الکبرى او کفایت و طالب اللبی فی الخصائص الحبیب، تألیف همون عبدالرحمن ابوبکر سویتی، متوفای 911، همون تحقیق، همون چاپ، جلد سوم، دارالکتب الحدیثه، صفحه 319 بود دیگه. من همون 319 رو تایپ میکنم تا برسیم به همون صفحه مورد نظر ما، صفحه 319.
بله بله.
باب و اختصاص صلی الله علیه و سلم به طهارت دمه و بوله و غائطه.
بسیار خوب.
باب روایاتی که ویژگی های پیغمبر به این که خونش و بولش و غایتش پاک هست. اول بحث خون میاره که عبدالله ابن زبیر خون پیغمبر رو خورده و به هر حال این خیلی مهم نیست، که البته ما فقط همین صفحهش نشون دادیم. اما صفحه بعد باز همون از ابن عباس نقل میکنه، بحث خون هست. روایت سوم هم بحث خون هست که به هر حال خونش رو خوردن از بعض حجامت، این هم به هر حال باز صفحه بعد خون هست. یک روایت، دو روایت نیست، سندش هم حسن هست، عبدالله ابن زبیر که خون پیغمبر رو خورده. و اخرج بزار و طبرانی و الحاکم و البیهقی فی السنن به سند حسن عن عبدالله ابن زبیر احتجم النبی، تا آخرش که بر حال اونو خورده، نوشه جان کرده. خون پیغمبر اگر پاک هست یا نجس هست دیگه دوستان عزیز بهتر میتونن تشخیص بدن. باز روایات دیگه درباره خون میاره تا اونجایی که روایتی که ما خوندیم
درسته.
از ام ایمن که همون روایت رو که دیگه کامل خوندیم، این برای ما مهم نیست. اما روایت بعدی، و اخرج طبرانی و البیهقی به سند صحیح ان حکیمه یا حکیمه بنت امیمه ان امها، این زن با سند صحیح این نفر نقل کردن، طبرانی و بیهقی با سند صحیح نقل کردن که رسول خدا قدحی داشت، کاسه‌ای داشت از فلان که در او نعوذ بالله بول میکرد و اونو تحت زیر تخت خودش میگذاشت. بعد آمد اون رو خواست، پیدا نکرد، سوال کرد این القده، قال شربت حب بره خادمه،
خادمه خودتش،
خادمه اینو نوشجان کرده، اون که با از عرض حبشه آمده بود. بعد رسول خدا فرمود دیگه شما از آتش جهنم دیگه نجات یافتی، دیگه هرگز این بدن رو آتش جهنم لمس نخواهد کرد. سندش هم صحیح هست. بعد روایات دیگه مفصل میاره در این باب، اصلا همون بابش برای ما کفایت میکنه، همون صفحه 319 بابش برای ما کفایت میکنه که پاک هست خون پیغمبر، بول پیغمبر و غایت پیغمبر
طبق
مبنای اونها. ما الله قبول داریم یا نداریم این دیگه به خودمون مربوط هست، ولی طبق مبنای خود این آقایون نه تنها پاک هست بلکه ادهی هم خون و هم بول رو خورده اند.
دستگاهش
میکنم.
خیلی ممنونم.
البته فکر کنم گفتم خصائص کبرای ابن تیمیه دفعه قبل، این خصائص کبرای سیوطی هست. بله.
برسو از کتاب خودش بود. بله. دیگه مستند هم هست، ضمن اینکه روایت هم که شما
سندش هم صحیحه.
صحیحه بله.
اینا بیارن روایت صحیح و سند ما نشون میدن از کتاب هاشه، ولی ما
باز برداشت یک نفر رو به این شکل نقل نکنم. خب دست شما درد نکنه حاجی یزدانی عزیز، حاجی ابوالقاسمی، ما وقت داریم انشالله. آره میخوایم، فکر میکنم که یه فاصله کوتاهی رو قرار داشته باشیم، بعد در خدمت شما هستیم، هم صدای شما رو خواهیم شنید، تلفن های شما رو خواهیم داشت، همکاران هم انشالله زحمت میشن زیرنویس هم خواهند کرد، تلفن های برنامه کلمه طیبه. این شبکه جهانی ولایت هست، درود بر هر کسی که ولایت علی و اولاد علی در دلش هست و الان در ما رو تماشا.
حالا اگر مثلا راجع به آیه وضو هم میخوان بیان مراجعشون چیز کنم، یکی مثل آخوند قزوینی نه که قرآن رو از رو هم ایشون نمیتونه درست بخونه،
بله
بله، یکی مثل شما باشه که قرآن رو از حفظ باشه، عربی رو اصلا بلد باشه.
بله طبعا اینه، بله بله طبعا اینه، بله.
اشهد انك لرسول الله، انك رسول الله، ما گواهی میدیم که تو پیامبر خدا هستی. والله یشهد
انك لرسول،
انك لرسول،
والله يعلم ان المنافقين لكاذبون،
والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. لا تنفقوا على من عند رسول الله. چی میگفتن؟ به اونایی که چیزی در دست داشتن، در بساط داشتن، میگفتن لا تنفقوا على من عند رسول الله. چرا؟ به کسانی که دور بر پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی ندیدن بخورن. صحابه تعدادی از اونها به اکثرشون فقیر بودن. وقتی به خصوص وقتی که هجرت کردن از مکه به مدینه آمدن، حتی ثروتمندان هم فقیر شدن. نتونستن چیزی با خودشون بیارن. منافقین اینجا زبان درازی شروع کردن. که آقا بینا چیزی ندید اینا بخورن. بذارید که اینا پراکنده بشن، حتی ینفض من حوله، تا اینکه از اطراف پیامبر پراکنده بشن، حتی ینفض من حوله. یا ایتها النفس المطمئنه، ای انسان آسوده خاطر، ای انسان آرام، ای مؤمن آرام، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو خوشنودی و الله نیز از تو خوشنود. فادخلی فی عبادی، از وارد جمع بندگان اهل ایمانم در بهشت بشو، و فی جنتی و به بهشت من داخل شو، و فی جنتی و به بهشت من داخل شو، و فی جنتی و به بهشت من داخل شو. اکمل تو و به پیامبرش دستور میده که این دینی که من کامل کردم، بلغ ما انزله، ما انزله را که دین کامل هست، این را به مردم برسان، حتی تبین لهم. و پیامبر دستور میده یا در جای دیگری که از مسئولیت های پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم این است که تبلیغ رسالت بکند، یؤتی الحکمت و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، یؤتی الحکمت و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم.
خب اینم یه زنگ تفریحی بود برای شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کلمه طیبه، که البته خودش به همون اندازه که میان برنامه های ما جذاب هست، جذابیت قطعا برای شما عزیزان داشته و خواهد داشت. میبینید که حالا از این دست بوده و هست که همکاران عزیزمون زحمت کشیدن این بخش رو اساتید بزرگوار آماده کردن و با هم تماشا کردیم. خب ما از این لحظه انشالله تا ساعت 23 به وقت ایران در خدمت شما هستیم که صدای گرم شما رو بشنویم، تلفن‌های شما رو پاسخ بدیم. ما همچنان منتظر هستیم که شما به ما زنگ بزنید. البته من این رو عرض بکنم که بعضی وقتها که ارتباط ما برقرار میشه، گاهی از ابتدای برنامه عزیزانی تماس میگیرن و زنگ میزنن و مطابق دیگه نمیشه وسط برنامه ارتباط برقرار بشه. ما سعی کردیم لحظات پایانی برنامه رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما عزیزان بیننده، و حالا اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی حتی دارید، ما با دل و جان میپذیریم در خصوص برنامه کلمه طیبه، و اگر هم که نکته دیگه‌ای هست حتما در خدمت شما خواهیم بود. خب حالا یزدانی، این سوال هفته رو هم ما باید در واقع مطرح بکنیم، که در کلمه طیبه هم هر هفته یک سوالی رو طرح می‌کنیم، مطرح می‌کنیم و می‌پرسیم که این آقایون جواب بدن.
بله، سوال حالا 5 تا سوالی که مطرح کردیم دیگه به هر حال جوابی درست حسابی ما از اینا نشنیدیم، یا جوابهای پرتپلا. این هفته ما سوال مطرح کردیم که امیدوارم ان شاء الله بهش جواب بدن. کلیپی آماده کرده بودیم ان شاء الله اون کلیپو اگر پخش کنن در همون کلیپ جواب بشه.
خب پس اون
سوال ما مطرح شده ان شاء الله امیدوارم که جواب بدن. من.
درسته. خب ظاهرا یه اشکالی داره، کلیپ آماده نیست برای پخش. ان شاء الله در یک فرصتی تو همین فاصله‌ای که تا سال
کلیپ شماره 7
کلیپ شماره 7 دوستان به من بگن اگه آماده است که این رو با هم ببینیم. آماده است. خب پس ببینیم با هم سوال هفته ما هست.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
محمد. ما با امید خداوند در این دفاع خودمون ثابت خواهیم کرد که حضرت ام کلثوم دختر حقیقی فاطمه زهرا و دختر حقیقی حضرت علی مرتضی رضی الله عنهما و همسر ایشون حضرت عمر بن خطاب هست. از ایشون دو فرزند پیدا شده، از زندگی مشترک عمر بن خطاب و ام کلثوم دو فرزند پیدا شده، یکی زید و دیگری رقیه یا فاطمه.
محمد و آل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل 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 على.
خب این هم سال هفته برنامه کلمه طیبه بود که سه گزینه‌ای که در واقع مطرح شد شما میتونید فکر بکنید. البته خیلی هم فکر نمیخواد، فکر میکنم یه نگاه بکنید کافی هست که یکی از این سه گزینه رو انتخاب کنید و پاسخ سوال هفته برنامه کلمه طیبه رو در واقع بدید. ممنون هستیم از همراهی و همدلی شما دوستان بیننده. دوستانم در اثر فرمان اشاره میکنن که خیلی تلفن‌های شما در واقع به شبکه جهانی ولایت و برنامه کلمه طیبه زده شده و ارتباط برقرار شده. حالا ببینیم که در این فرصت باقی مانده چقدر وقت میکنیم که صدای گرم شما عزیزان بیننده رو بشنویم. من یک توضیح رو بدم. این برنامه تکرار هم داره که انشالله زیرنویس هم خواهد شد. همکاران عزیزم زحمت میکشن، این برنامه تکرار داره. عزیزانی که موفق نشدن برنامه امشب رو تماشا بکنن میتونن تکرار برنامه رو حتما داشته باشن. ما دوشنبه شبها ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران به خانه های شما خواهیم آمد و از نگاه های مهربان شما استفاده خواهیم کرد و همراه شما خواهیم بود. این برنامه کلمه طیبه هست که با افتخار تمام به اتفاق همکاران عزیزم در شبکه جهانی ولایت و کارشناسان خوب و پرتلاش و زحمت کش این برنامه تقدیم شما میشه. من این رو بگم که من واقعا به نوبه خودم جا داره که تشکر کنم از اساتید بزرگوار حاج آقای یزدانی، حاج آقای ابوالقاسمی که باور فرمایید که زحمات زیادی میکشن، تلاش های فراوانی میکنن تا این برنامه به نحو احسن تقدیم شما بشه و مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. خب از این فرصت استفاده میکنیم و بریم و صدای گرم شما بینندگان عزیز و بزرگوار رو بشنویم. بریم به دیار گرگان. با چی قرار صحبت بکنیم عزیزان؟ به من آقای محمدی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
قربانت برم.
در خدمت آقای محمدی.
خدا نگهدارتون باشه. خدمت آقای شبست که اول سلام میکنم خدمت اجاقای یزدانی سید بزرگوار و آقای اجاقا ابوالقاسمی که واقعا خالی چشمی هستم واسه این وهابیا. از آقای ابوالقاسمی یه سوال داشتم. میخواستم در رابطه با رضای کبیر سوال کنم که آیا درسته که طبق گفته خانم عایشه هر گام مردی پیر یا جوان فرق نمی کند به پستان زن در پنج مرحله مک بزند فرزند آن زن مصلوب می شود؟ درسته؟
بله.
خب بله. کتب اهل سنت اومده.
همون تو کتاب خودشان. پس باید روی تمامی متعلین وهابی یا تمامی کسانی که خانم عایشه رئیس دین و دیانتانها با مادر خودشان چند تا نقطه. خدمت را اصلا چندی پیش این آقای رسوا خدمتی با ریختن عشق و گفتن مادر مادر برای اولیا مخدره سرکار خانم عایشه آتشی جان آتیفش انداخته بود که میگفت مادر ما فقط درس فقه میداده، مادر ما و مردم از مادر ما فقط مسائل فقهی درس میگرفتن. خب آقای خدمتی درست میخوام بدونم مگر زنهای مدینه را طاغون زده بود و همه مرده بودن که مردها آن هم فقط شبها سوال فقهی میپرسیدن؟ آقای خدمتی مگر تعلیم قصد خیلی سخت بوده یا مردهای مدینه کنزن شده بودن؟ والا زن هم بودن، زنهای قدیم که اجازه میدادن مردهاشون تا صبح پیش این حاج خانم تشریف ببرند و صبح هم معتنم از اینجا بیان بیرون.
بله
بخواستم بدن که آقای خدمتی که چند بارم گفته که مثلا معاویه رضی الله عنه در فلان مسئله اجتهاد کرد، یزید شرابخوار سگباز دین نواد در فلان مرحله اجتهاد کرد، آخه مردک اینجایی که این فرزندان شجره ملعونه مجتهد میباشند دیگر صحابه از اجتهاد بیبره بودند. ابوبکر اجتهاد نداشت، عمر، عثمان مجتهد نبودند، مقداد، ابوذر و دیگر صحابه اجتهاد نداشتند.
آقای محمدی عزیز دست شما درد نکنه، تشکر میکنم از اینکه ارتباطتون برقرار شد و صحبت کردیم با شما، صدای گرمی شما رو شنیدیم. ما وقتمون چون کم هست میخوام از زن بیننده دیگه هم صداشون رو بشنویم. با شما خداحافظی میکنیم، دست شما درد نکنه، درود بر شما، هر کجا هستید سالم و پاینده و سربلند باشه انشالله. خب آقای امینی از سقز، سلام بفرمایید.
سلام قربان،
بفرمایید.
سلام خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه و دستاندرکاران شبکه ولایت.
سلامت باشید.
والله حقیقتا من یک گلای از حاج آقا ابوالقاسم اگه شما نکنن داشتم.
بله
اونم درست کنم. بفرمایید این سکه که حساب کردن تو کدام کتاب هست؟ بعد تو کدام کتاب اهل سنت هست؟ بعد اینم
ما مگه گفتیم که سکه ها آقای امینی عزیز، آقای امینی نه من این رو پاسخ بدم بعد در خدمتتون هستیم. مگه ما گفتیم سکه ها در کتابی هست؟ حساب کردنش رو که ما نگفتیم که، گفتیم
ببین خوب من شما الان نمیدونم 67 میلیارد تومان بود، نمیدونم یه جوری حساب کردین.
خب توضیح بده. از قلباری آقای ابن حجر تصریح کرده.
آقای ابوالقاسم اگه اجازه بدی شما که شما اینم حساب کنین. الو
بفرمایید. خب پس شما سوالتون رو مطرح کنید ما میشیم.
بله بله حتما میتونین جواب بدین. ببینم من از شما داشتم، شما حداقل نمیدونم چجوری بهتون بگم، حداقل مثل حاج آقا قزوینی که متاسفانه نمیدونم چرا هر موقع حاج آقا قزوینی صحبت میکنن آدم حزم میکنه، ولی حاج آقا شما یه جوری صحبت میکنی با کنایه، با توهین، با پوزخند. این پوزخند ها میدونید از خوش بدتره.
بله
مثل این اونه من رو با شما صحبت میکنم خودم
خاصی موقعی که شما صحبت میکنیم من بین حرفاتون بخندم یا پوزخند بزنم.
خب دوستان این کتاب مراجعه فرمایید شما. آقای امینی شما بگید از کجا آوردیم دیگه. شما به علماتون بگین حساب بکنن، خیلی ساده است. جلد هفتم فتح الباری میگه ابن شبه نقل کرده در کتاب المدینه با سند صحیح که یکی از وارثان عمر سهم الارث خودش را 100,000 سکه فروخت. یکی از وارثاش 100,000 سکه. شما به علماتون بگین حساب بکنن، ما چشم بندی نکردیم. شما بگید آقا در ضرب و تقسیم اشتباه کردیم، میگیم چش درستش میکنیم. هر کجا اشکال داشت حداقلش اینه که یکی از وارثان خلیفه دوم وقتی خلیفه دوم از دنیا رفت یکی از وارثانش که دید 9 پسر 4 دختر و چند زن بود سهم الارث خودش رو 100,000 سکه فروخته. خب ما که دروغ نمیگیم دوست عزیز، برای چی وقتی حقیقت رو مطرح کنیم برای شما انقدر سخت و
برای اسلام گرفت؟
چقدر سرزمین هایی
که اصلا شما
اینا رو دوست عزیز از شما سوال برسم، آیا چنگیز خان مغول زمین نگرفته بود؟
اصلا قبول
برای خدا اصلا خلیفه دوم برای خدا یک لحظه دوست عزیز خلیفه دوم برای خدا کل ایران رو فتح کرد.
کل ایران نه،
همه جا رو، اصلا کل دنیا رو فتح کرد. وقتی مرد این مقدار ارثش رو قبول داری یا نداری؟
این موقع چرا به بیت المال رسید؟
هر چقدر رسید؟ خیلی ساده پرسیدم. شما میگید خلیفه یا زاهد؟
برابر نه. بالای 200,000 برابر همین رو به بیت المال
رسید. اصلا 1,000,000 برابر به بیت المال رسید. از شما سوال پرسیدم. قبول داری یکی از ورثه‌اش طبق روایات اهل سنت 100,000 سکه سهم‌هایش رو فروخته یا نه؟
اصلاً همچین چیزی غیر ممکنه.
خب در فتح الباری میگه با سند صحیح تصویر دوباره لطف کنید دوستان. این در کتاب فتح الباری عالم خودتون گفته، فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی جلد هفتم. شما میگید ممکن نیست، عالم شما میگه نه خیر بوده، سندش هم صحیحه. اصلا آقای خلیفه دوم خیلی کار خوبم کرد. ما اصلا نمیخوایم ممکن این حرفا بشیم. ما میگیم وقتی مرد 100,000 سکه یکی از ورثه‌اش ارث برد. اینو شما میتونید منکر بشید دوستان؟
ممنونم آقای امین، خیلی متشکرم هستیم. ما وقتمون خیلی کم هست. ما ببینید، ما چیزی ببینید، کارشناس وهابی ادعا کرد که جناب عمر زندگی زاهدانه‌ای داشته. استاد ابوالقاسمی بر اساس کتاب‌های اهل سنت اومدن گفتن یکی از وراث اینقدر سکه سهمش رو اینقدر سکه فروخته. بعد ما یه حساب کتاب کردیم که اگر 9 تا پسر و 4 تا دختر، رقمی که به دست میاد این هست و هیچ جسارت و توهینی در واقع نشد. خیلی ممنون هستم آقای امینی، درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. ببینیم که عزیز آقای خلیل از خاش، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت خدا بر شما و همچنین عزیزان دیگری که اونجا هستن، کارشناسان محترم.
ممنون هستم
آقای برادر کردستانی. بنده به خاطر این شبکه شیعه نشدم. من سالهای قبل قومم خدمت آقایون رسیدم، از خواهشم زنگ میزنم.
بله.
و خوشترن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. شما اینقدر حساسیت به خرج نده. من تنها کتبی که شخصا مطالعه کردم قبل از اینکه این بحث شبکه باشه، من بهت دارم میگم کنز العمال رو شما بخون، جلد 13639، کفایت الطائب، ذخایر العقبه، سنن ابن ماجه، ذخایر العقبه، همین کفایت میکنه. شما خواهشی کرده دارم من شما همین یک مطالعه بکن. آره. و غزلیات ابن فارز مصری رو، آره، که همچون حافظ در نزد مصری و عرب که اساتید محترم کاملا استعداد دارن. حجبا این حیاهوی که اغان حفیظم یکی دو ماه از اینها بلند شده و این من نیم تعجب میکنم. اینها به نکاتی از دکتر شریعتی اکتفا میکنم، اما شما با وجود این که غریب 60 نفر در بخش بنت ایران شد شیعه شدن، اصلا اشاره ای نمی کنید. اصلا بین خیلی راحت و ساده می گذارید و من خیلی خوشم اومد. در استان صدای عجیب پیدا کرده.
خب این تازه اتفاق افتاده آقای خلیل؟
غریب دو ماه خورده.
خب چند نفر شیعه شدن؟
غریب 60 نفر عزیز جان. همه اطلاع دارم و آتش بلونه زنبور افتاده. اقا وقتی فکر داریم، استدلال داریم و همه ما 12 امام رو حتی آقامون مهدی رو ما قبول داریم و در کتب خود ما آمده، چرا اینقدر حساسیت ما داریم به خرج میدیم؟ بعد این آقای عبداللهی تعجب میکنم که حتی برنامه کارتون و نمایش و همه رو نگه میکنه که به مهران مدیری اشاره کرد همین هفته قبل به پاچه خوریش دیدی منو خنده گرفت. همه برنامه رو در دنبال میکنه.
خب آقای خلیل دست شما در نکنه.
بعد حاجی آقا من یه فقط جون
خیلی کوتاه بفرمایید.
برای خواهرای ما انتقاد گرفتن که زن رو برای مناظره میفرستی. بابا وقتی ام المؤمنین اون موارد و اون مسائل و احکام شرعی رو یاد دارن، ایرادی نبود. حالا یه خواهر بیاد وقتی مردی حاضر نمیشه، آره شما با مردی بیاید مناظره کنید، از خواهران اینقدر وحشت دارید؟ آره. در خاطر فقط من از صنایع غزنوی که بدونید نگرش اهل سنت ایه، داستان پسر چهار خطه، داستان پسر هند دیگر خواهد مگر نشنیدی که از او و سکس او به پیامبر چه رسید؟ پدر او دور دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر ام پیامبر بمکید، او به ناحق حق داماد پیامبر بستاد، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید، بر چین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد،
لعن الله یزیدا و علی آل یزید و السلام علیکم.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه آقا خلیل، درود بر شما، خیلی ممنون هستم. من فقط یک نکته رو عرض بکنم عزیزان بیننده‌ای که تماس میگیرن با برنامه کلمه طیبه و شبکه جهانی ولایت، از اونجایی که ما دعوتمون بر این هست که توهین و جسارتی نکنیم، انشالله در ادبیات گفتاریتون هم لطف بفرمایید این نکته رو رعایت بفرمایید. آقای رحیمی سلام علیکم از بندر عباس، بعد ارتباطشون برقرار شده. آقای رحیمی سلام.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
ممنون هستم، بفرمایید. سلامت
باشید. خواستم که مطلبی بیان بکنم که انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون.
بله.
تنها خدا و پیامبر و مؤمنان یاور دوست شما هستند که خاشعانه و خادعانه نماز را به جا می آورند و زکار مال را می دهند. در شب نزول این آیه گفتند که حضرت علی در حال رکوع بوده که فقیر آمد و درخواست کمک کرد و حضرت علی انگشترش را به او صدقه داد و این آیه در حق او نازل شده که مراد از این آیه معنی ولایت یعنی رهبری دارد که منحصر به خدا و پیامبر و کسانی که ایمان آوردند و مراد از راکعون حضرت علی است که او در حال کو صدقه داده است. و حدیث آمده که خب به علی براءت من النار، دوستی حضرت علی مایه رهایی از آتش است. سخن از مظهر العجایب علی بن ابی طالب، امامی که همه وجودش کمال علم و سخاوت و شجاعت و حکمت و روح بلندش همیشه بر تاریخ بشریت می درخشد و به خاطر همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انا مدینه العلم و علی بابها.
بله.
اما چون بعض شما امشب درباره حضرت عمر بود، می خواستم یه مطلب کوتاهی راجع به بیان بکنم که اسمشون عمر، اسم پدرشون خطاب، اسم مادرشون حنتمه است، کنیش ابوالحسن و تولدشون هم 13 عام الفیل و ایشون 13 سال از رسول خدا کوچکتر می باشد. وفاتش هم در روز 26 ذی‌الحجه در بر خورده و در روز یک شنبه اول محرم وفات کرده. مدت خلافتشون هم 10 سال و 5 ماه و 20 روز بوده. عمرشون هم 63 سال. قبرشون هم در مسجد النبی و 539 حدیث روایت کرده که 26 حدیث اتفاق دارن در بخاری و مسلم.
خیلی ممنون هستم آقای رحیمی عزیز، دست شما درد نکنه. الان سوال خاصی شما دارین؟ خب ارتباطشون قطع شد. آقای رحیمی از اهل سنت بودن، خیلی متشکر هستیم از تماس شما. سرکار خانم احمدی از شیراز اهل تشیع هستم، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم آقای اسماعیلی، همچنین عرض سلام دارم خدمت کارشناسان محترم آقای ابوالقاسمی و یزدانی.
سلامت باشید.
دیروز در برنامه حبل المتین یک کلیپی از شبکه جهانی ولایت پخش کرد که در اون به ادعای مناظری آقای عبدالله حیدری جواب داده شده بود.
بله.
و طی تماس تلفنی با شبکه هرمله آقای هاشمی 24 ساعت فرصت خواستن تا شرایط مناظره رو مشخص کنه. من تماس گرفتم ببینم آیا این وعده انجام شده یا نه، بعد ما کی باید منتظر این مناظره باشیم؟ آیا بالاخره اینا جرأت میکنن با حضرت آیت الله قزوینی مناظره کنن یا نه؟ متشکرم.
درسته. خب خیلی متشکرم خانم احمدی. الان تقریبا بیش از 30 ساعت از در واقع ارتباطی که برقرار شد از طریق شبکه جهانی ولایت با شبکه کلمه گذشته و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی ما هنوز منتظر هستیم. عزیزان تماس گرفتن، صحبت کردن و گفتن که آماده مناظره هستیم. الان 3 ساعت هم گذشته، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، نه تماسی برقرار شده نه مطلبی گفته شده. فعلا که هنوز خبری نیست، ما همچنان منتظر هستیم. البته قرار 20 ساعته ظاهرا بوده، متأ 24 ساعته بله قرار 24 ساعته بوده دیگه، از اون موعدی هم که تازه ما گذاشته بودیم بعد از 24 ساعت گذشته، 30 ساعت گذشته، هنوز خبری نشده. حالا بله تماس نگرفتم،
طبیعیه که اونا با ما تماس بگیرن و شرط مناظره رو مشخص کنن، ولی هنوز هم تماس نگرفتن. و حداقل ادب مناظره که وقتی شما درخواست مناظره دادید، ما تماس گرفتیم با شما و اعلام آماده کردیم، حداقل ادب اینه که شما با ما تماس بگیرید و بگید ما قبول کردیم یا قبول نکردیم و اگر قبول کردیم شرایط ماست. حداقل تلفن هم که ما به شما خود شما از ما خواستید، ما تلفن به شما داریم ولی هنوز تماس نگرفتید. واقعا این جای تاسف. حالا اگر حرفی بزنم برای خودشون اون ارزش رسمی نداره. مناظره زمانی که بین دو طرف باشه، حرف دو طرف شنیده بشه. ما تماسی که گرفتیم
پخش کردیم. آقایون هم اگر واقعا تماس میخوان بگیرن به ما بگن ما شرایطی داریم یا نداریم، قاعده اینه که ما تماس بگیرن و ما منتظر هستیم اگر چه 24 ساعت هم گذشته.
خب خیلی متشکرم هستیم. آقای عطاءالله از تهران از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم، احوال شما؟
ممنون هستم.
من یه عرضی داشتم، فقط اون کلیپی که از آقای حیدری پخش کردید، من کاری ندارم به وهابیا و برادران اهل سنت یا تشیع، فقط این کلیپی رو که پخش کردید آخر سوره فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، شما بسیار ماهرانه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی از کلام آقای حیدری اومدید خیچی کردید با چیز صوتی فدخلی فی عبادی، این فی رو
و فی جنتی. دوست دارید یه لحظه اجازه بدید
آقای عطاءالله
دوباره پخش کنید؟ جناب آقای عطاءالله، آیا آخر فدخلی فی داره؟
نداره. شما قیچی
نه کرد. دوست میخوام یه لحظه، ما تکرارش گذاشتیم، از شما سوال پرسیدم آخر فدخلی فی داره؟
نداره.
احسنتم، شما بار بعدی که این کلیپ پخش شد دقت کنید چی ببینید چی میگه وفی جنتی.
ماهرانه این کارو کردید؟
نه ما ماهرانش خب قبلش هم ماهرانه تعریف کرده بودیم، قبلش هم ماهرانه بود، آخرش هم ماهرانه بود.
ما هم دیگه
اینجوری داریم، ما
که مستردید.
حالا شما
اقرار کردید فدخلی فی عبادی، این فی اینجا رو گرفتید به اون آخر آیه از
اصلا اینجا که فی نداره آیه عطاءالله،
فدخلی فی عبادی و فی گفته یا گفته فی عبادی؟
درست.
آقای عطاءالله خیلی ممنون هستم از شما، ما مجدد این کلیپ رو پخش میکنیم، قضاوت با مردم، خودشون قضاوت بکنن.
بله. کلمه اصلیشو به ما نشون بدن.
آره آره
اصلیشو
اگر میگن اونو اصلیشو
نشون بدن.
آره آره اینم نکته خوبیه. آره اگر شما فکر میکنید که ما دستکاری کردیم، ما کمو زیاد کردیم، ما اومدیم از کار رسانه ای انجام دادیم، اصلش که دیگه هست دیگه، شما بگید به شبکه کلمه که آره این رو پخش کردن، اصلش که موجود هست در آرشیوشون. اگه واقعا فکر کنید
5 تا مجموعه اول از آقای حیدری بود، 5 تا دیگه 5 تا بعدی باز از آقای حیدری و بقیه، ما انقدر از این مجموعه مدت جمع کردیم
اینو که ما میذاریم، ما نمیخوایم عیب بگیریم، اما دیدید اینها بی ادبانه زنگ میزنن میگن که کسی که اینطوری صحبت میکنه شایستگی مناظره نداره. ما میگم خب بابا خودت نمیدارین. من یک انجمن اینترنتی میرفتم صحبت میکردم، بحث میکردم با بعضی از اینها، گفتم که آقا شما اینطوری قرآن غلط میخونید. گفتم که آقا خب ما از کارشناس خود شما داریم، ما نمیخوایم اینا رو پخش کنیم. گفت نه دروغ میگید. خب اگر ما دروغ میگیم اینها رو دیدید، نمونه های بعدش ان شاء الله هر هفته ما میایم از هر کدوم از کارشناساشون چندین غلط ما جمع کردیم و پخش خواهیم کرد تا ببینن آیا واقعا ما دروغ میگیم یا کسانی که در شبکه هاشون دائم کلیپ از قرآن غلط خوندن شیعه ها پخش میکردن اونها خودشون بلد هستن و ادعای حفظ قرآن هم میکنن. یکیشون گفتش که خودش میگفت من در مقابل علمای شیعه شیخ الاسلام هستم، همین آقای حیدری در مقابل علمای شیعه. خب اگر شما واقعا شیخ الاسلام یا اینطوری قرآن میخونی که وای به های بال بال بقیه علمای اهل سنت.
خب خیلی ممنون هستم. آقا پرویز از بروجرد ارتباطشون با ما برقرار شده، از عزیزان شیعه هستن. سلام علیکم.
خدمت شما بعد از سلام و خسته نباشید، انشالله که امام زمان مدد بهتون بده، بیشتر بتونید تو این راه قدم محکمتر قدم بردارید. اولی سوال دارم خدمت شما راجبه برحال قضیه شهاده از زهراست، بعد انشالله یه دو دقیقه هم شده یکی دقیقه هم با آقای کیانی صحبت دارم. ابتدا اینکه شبه میندازن که راجبه شهاده از زهراست تیکه به تیکش رو میدن، میگن که اون قسمتی که میخیشون با معتقدات شیعه تو در بوده، با توجه به اینکه امیرالمومنین و حضرت زهرا بسیار زوج منظم و مرتبی بودن، همه چیز سر جای خودش بوده، و با توجه به اینکه خب متسانت میکنن که اصلا یه همچین بودی چجوری توی یه همچین وسط در چیکار میکرده، آیا نه تا حالا دقت نکرده بودن به یه همچین چیزی که این رو حداقل یا ورش دارن درستش کنن؟ اصلا راجع به این صحبت بکنید و به هر حال یکی دو منبع بدید که یه همچین چیزی.
خب این شبهه رو مطرح کردن؟
بله.
خب مگه نمیدونن که درهای قدیمی خب چوبی است و میخ داره به طور طبیعی برای حفظ و نگهداری در؟ این رو
بله خب ما که قطعا معتقدیم، مثلا میگن
اصلا این
جای حداقل الان مطمئنا دارن میبینن.
سوال خیلی ساده مستشابهشون بگید دیگه، زمان قدیم دستگاه کارخونی داشتن که میخا رو همه رو سانت بگیرن بنزه در بیارن و اره برقی داشتن که بیان سر میخ میخا رو بگیرن صاف بکنن. هیچ جایی نبوده، طبیعی همه جایی بوده، درک میذاختن میخ بزرگ داشتن، میخوام همه اندازهای بزرگ سایز بزرگ رو مثلا سایز کوچیک اصلا نمیتونن درست بکنن. این میخ رو میذارن به چوب،
اصلا میخ جز یک از اجزای در هست،
این نبوده وسیله برای بریدن چوب. اون اصلا معروفه اون تروری که خالد بن ولید خواست امیرالمومنین بکنه، خواست امیرالمومنین ترور بکنه، حضرت اومدن نیزه رو دور گردنش پیچیدن، موندن چیکار کنن؟ گفتم ما وسیله برش این میله رو نداریم، باید بره داغ بشه در کوره تا بتونیم ببریم. ماجرای ترور در فرانسه اشاره بهش اومده،
اینو که ما قبول
داریم. بنابراین این نیست، حالا میخواد بیان سرش رو با چی میبردن اون موقع؟ با با شمشیر، با چاقو میبردن یا با بعد دستگاه میآوردن؟ اونجا همچین دستگاهی نبوده، این اشکالات دیگه هم. اما شبهات اصلی تر، اصل اشکال ما به اهل سنت اینه، یک سوال: آیا خلیفه اول هجوم آورده به خانه حضرت یا نه؟ حالا خانه میخ داشت یا نداشت؟ عمر با پای راست وارد خانه شد یا پای چپ؟ در زد یا در نزد؟ زنگ زد یا زنگ نزد؟ پرده رو کنار زد؟ شما اینا چیکار دارین؟
اینا اصل قضیه رو ول کردن.
احسنت. اگر اصل و اگر این شبهات اومد، شما بپرسید، بپرسید آیا در تاریخ طبری در کتاب الانوال با سند معتبری که خود اهل سنت گفتن معتبر آمده که خلیفه اول گفت آرزو داشتم کاش هجوم نمی‌بردم یا؟
بله در آخرای عمرش نه. بعد ببخشید جناب آقا، من صحبت آقای کیمی داشتم با توجه به اینکه خب ایشون حتی اسمی مثلا این کارشناسای خیلی معمولیشون که اسمشون رو خودشون گذاشتن کارشناس، این عزیزان شیعه زنگ میزنه تا میخواد کوچکترین توهینی رو مثلا بکنه، ما قبول داریم، ما از اهل بیت این چیزا رو یاد گرفتیم، سریعا جناب آقای کنی قطع میکنه، یا مثلا خانم صفایی امسالون زنگ میزنن در جوابی اونا دارن بلافاصله قطع میکنن یا بعد از 2 دقیقه خود به خود، ولی در مقابل میبینیم اونها مثلا این از دوستانی که میگن ما شیعه بودیم حالا برگشتیم، که ما معتقدیم که خب امیرالمومنین گفته شیعیان از روز اول ازل ثبت شده بوده، نه کسی اضافه میشه نه کسی کم میشه و اینا، زنگ میزنن وقتشون رو اصلا قطع نمیکنن اینا. حداقل
خیلی متشکرم آقا فرزند. اگه
من یه چیزی میخوام بگم آخرش، جناب کیانی، با توجه به اینکه ما همه متوسط بشیم به این نخی چادر مادر حضرت زهرا، اینا رسما دیگه با حد آخرشون دارن به مادر حضرت زهرا توهین میکنن، حداقل یه مقداری این مقدار رویمون رو یه مقدار تندتر بکنیم، برای ایشون ممنون میشم.
درست، خیلی متشکرم هستیم. البته شرط علوی بودن منش و روش و اخلاق علوی بودن هست که معمولا اثرات که بنای ما در شبکه جهانی ولایت این هست که اینو رعایت کنیم، که خب حاجی کیانی هم حتما در این ارتباط این شرط و این اخلاق علوی رو در واقع رعایت کردن.
یه عرض بکنم نسبت به اینکه فرمودن که اینا تماس میگیرن، تماس از کجا رخ میده؟ من خودم در مؤسسه بودم اینجا و آقای کیانی تماس گرفتن با شبکه کلمه برای مناظره صحبت کردن. من حتی در شبکه بودم خبر نمیدونم، ایشون در اتاقش خودشون صحبت کرده بودن. آقای هاشمی هم گفته بود که من همین الان دارم وارد استودیو میشم، چون من بعدن گوشیدم، گفت همین الان دارم وارد استودیو میشم، این دم استودیو بود. بعد جالب اینجاست، در همون برنامه زنده آقای هاشمی که زنگ میزنه، آقای هاشمی شنیدیم که آقای قزوینی گفته که من میخوام با شما مناظره کنم، ایشون لیاقت مناظره با شما رو نداره. هنوز هیچ کس از ماجرای مناظره خبر نداشته جز آقای هاشمی و دست اندرکان استودیوشون. یکی زنگ میزنه مثلا از تهران تماس میگیرم که آقای هاشمی بنا آقای قزوینی گفته میخوام مناظره،
باید این رو آنتن پخش شده باشه تا بخواد طرف
علم غیب اینجا به کار اهل سنت. اینا هم یه ادعا میکنن آقا در فلان منطقه، جالب اینجاست در منطقه بین، این دوست عزیزمون فهمیدن که شرط فرشیه شدن، خب منطقه بین منطقه سنی‌نشین بود، یکی زنگ زد به شبکه همین حالا از استودیوش مقدم بوده که در منطقه بین 60 نفر شیعه سنی شدن،
برعکسش
دقیقاً برعکسش
از اتاق بغلی بوده.
بله از اتاق بغلی. خب مثلا میرفتی قبلا بین ببینی اونجا سنی‌نشین بوده یا شیعه بودن چطور بوده. حتی اینقدر اینها از ما اینها رو مطرح نمی‌کنیم به این علت که ما هر روز تعداد زیاد شیعه داریم، با خود ما تماس می‌گیرن، با مؤسسه تماس می‌گیرن، خوشحال می‌شیم، اما امر نیست که بخوایم اصلاح کنیم حقانیت ما به خاطر شیعه شدن. نه خیر، حقانیت ما از دو چیز معلوم میشه: یک، روایات صحیح و سند که از کتب اهل سنت میاریم، دو، دروغ‌هایی که اونا بر ضد ما مطرح می‌کنن. اگر واقعا مطلب درست داشتن دروغ نمی‌گفتن.
خب خیلی ممنون هستم. دوستان به من بگن که ارتباطا رو اگه برقرار کنم باز هم فرصت داریم تو این مدتی که هست. خب خیلی ممنون هستم، دست شما در نکنه دوستان بیننده که با ما همراه هستید. حاجی اگه نکته ای هست در خدمت شما هستیم.
اگه تلفنی باشه خب، چون سوالی خاصی تا اینجا نبوده ما 10 دقیقه فرصت
آره داریم. زحمت بکشه همکاران تلفن ها رو بس بکنن، چون ما سوال خاصی مطرح نشد که بخوام پاسخ بدیم.
سوالا رو هر چند مطرح شد دیگه همونجا جواب داده شد، سوالی فعلا سوال خاصی نیست. به هر حال درست. اگر تلفنی هست و اگر نه ما مطلب
تلفن که زیاد هست. بله آقای ابوالقاسم شما نکته ای هست در خصوص اون مطلبی که برادر از اون آیه عطالله مطرح کردن؟ عرشبتی نه آیه آقا پرویز مطرح کردن در خصوص اون میخه در و اینها، این رو اگه توضیح دیگه بدید، چون اونجا شاید ارتباطی تلفنی که برقرار شد بعضی از دوستان بیننده خوب متوجه نشده باشن.
ما یک نکته رو عرض میکنیم در باب حقانیت شیعه، ما وقتی میخوایم استدلال بکنیم، حالا لازم نیست بیایم بگیم عمر بابای راستش وارد خونه زهرا شد یا بابای چپ، در زد یا در نزد، پرده رو کنار زد یا نزد، نگاه داخل خانه کرد یا نکرد، در میخ داشت یا نداشت. یک نکته خیلی ساده شما از علماتون سوال پرسید، آیا ماجرای هجوم ابوبکر و اتباع خلیفه اول به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها با سند معتبر در کتب اهل سنت آمده است یا
نیامده؟
خیر، اگر آمده که علمای شما از جمله آقای سیوطی و غیره او تصریح کردن به اعتبار روایت ابوبکر در این ماجرا که میگه ای کاش به خانه فاطمه هجوم نمی‌بردم، چه پاسخی برای این دارید؟
بسیار من روایت رو ممنون از شما می‌خوندم، من می‌خواد نشون میدم به همه دوستان.
بله اگه تو تلفن برقرار شد، بله اگه خیلی کوتاه می‌خواید بفرمایید رو
اون روایت رو اگه صفحه مانیتور من نشون میدم، من اون روایت رو با سند معتبر از کتاب اهل سنت نشون میدم.
بله همچنان
روایت هجوم ابوبکر به خانه حضرت زهرا که در آخرین روزهای عمرش، آخرین لحظات عمرش پشیمانی میکنه، میگه 9 کار انجام دادم، 3 کار که کاش انجام نداده بودم و 3 کاری که کاش انجام داده بودم و 3 کاری کاش از پیغمبر پرسیده بودم، اما اون 3 کاری که کاش انجام نداده بودم یکی از اونهاست که به زور وارد خانه فاطمه نمیشدم.
کتاب خود اهل
سنت او ترکته، کتاب الاحادیث المختاره است که خود مؤلف میگه من هر چی روایت در این کتاب میارم سندش صحیحه، جلد اول صفحه 89. این روایت طولانی هست، خود مؤلف در ادامه در صفحه بعد میگه این روایت صحیح هست، حسن هست. قلت و هذا حدیث حسن عن ابي بكر الا انه ليس في شيء من احاديث النبي، که ادامه داره میگه این سند، این روایت حسن هست و حسن روایت حسن هم مثل روایت صحیح از دیدگاه اهل سنت معتبر هست.
ممنون هستم. سلام میکنیم به سرکار خانم حاصلی از سنندج.
الو سلام عرض میکنم.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استادان جوان و مجری توانا.
سلامت باشید.
خواهش میکنم، میخواستم ابتدا برنامه تون از آقای دکتر قزوینی من یه عذرخواهی پوزش طلب کارم که از ایشون عذرخواهی کنم، چند با برنامه خودشون تماس گرفتم ولی متاسفانه موفق نشدم که باشون صحبتی داشته باشم، به خاطر تو اینی که به مجری شبکه وصال کردم و آقای دکتر ناراحت شدن. البته از تو اینم که ناراحت نشدم، از جسارتی که در حضور آقای دکتر کردم ناراحت شدم، از ایشون هم طلب پوزش میکنم.
بزرگوارید، خیلی ممنون هستیم از شما.
خواهش میکنم، البته باید حق رو به ما شیعیان هم بدن، ایشون آقای حیدری و شبکه های دیگه با همه جسارت و بیادبی هر چی که بخوان به آقای دکتر و علما علی قدر ما هر چی که از دهنشون بیاد، چون دلیل و منطقی برای جواب سوالا ندارن دیگه، متوسل به فحاشی و به توهین میشن و هر چی که بخوان میگن دیگه، ما هم اینجا نمیتونیم، خونمون به جوش میاد و تماس میگیریم، دوست داریم جواب حرفاشون رو بدیم.
درست.
هرچند آقای حیدری چند شب پیش تکلمه بار پشت گوشی واسه خودشون یه سری اخبار رو تو سر صدا بچه‌ها فکر کنم در مد کودک هم بودن تکراری بیان میکرد و چون دیگه دلیلی چیزی نداشت همینجوری فحاشی با آقای دکتر و به علمای ما میکرد، ما واقعا ما هم اینجا خونمون به جوش میاد و دیگه ناراحت میشیم از ایشون. که امیدوارم قبول کردم فکر کنم برای مناظره آقای حیدری
حالا
با آقای دکتر
مشورت کردم
موفق بشن، جسارت رو داشته باشن و دیگه دلو به دریا بزنن و بیان با شما مناظره کنن.
حالا ما منتظر هستیم. خیلی متشکریم سرکار خانم حاصلی.
من یه سوال حضورتون داشتم.
بله.
می‌خواستم بپرسم حضرت امیر علیه السلام، الله هرچند که ما می‌دونیم شیعیان همه مطمئنیم که اگر حضرت امیر رضای پروردگار رو دلیل دیدن که در بستر پیامبر خوابن بدون هیچ سوالی در اونجا خوابیدن بدون هیچ ترس و سوالی و اگر رضای خدا رو دلیل دیدن که خیبر رو برای یک دستشون بگیرن گرفتن، و چون رضای پروردگار هم در این دیدن که بعد از شهادت پیامبر سکوت کنن سکوت کردن، ولی شبکه وهابیون اینو به حساب ترس حضرت امیر میذارن و در این مورد میگن که ما حضرت امیر رو شجاع میدونیم ولی شما شیعیانه که اونو ترسو میدونید و از این جسارت ها که میکنن. میخواستم بگم که در مورد این که چرا حضرت علی سکوت کردن توضیح بدید، و در مورد قیاس قیام امام حسین با مال حضرت علی اونا قیاس میدن که حضرت امام حسین با اینکه یاراش خیلی کم بود رفتن قیام کردن شهید شدن، ولی حضرت امیر چرا سکوت کرد؟ خواستم در این مورد اگه میشد زحمت بکشید توضیح بفرمایید.
خیلی متشکریم خانم حاصلی، درود بر شما، همین که لطف فرمودید و در واقع شجاعت هم داشتید و حالا یک خطای کوچیکی هم کرده بودید و علاوه بر که در محضر حضرت آیت الله قزوینی
و بزرگواری فرمودید، البته این رو عنوان فرمودید و معذرت خواهی کردید. درود بر شما، ما همیشه افتخار میکنیم به شما بینندگان عزیز و بزرگوار. خب به من بگن عزیزان. بله تلفن ها رو فعلا پس لطف کنید وقت نکنید، چون ما وقتمون هم خیلی کم هست. فقط پاسخ این خواهر بزرگوار رو آقای یزدانی.
خب اما این که امیرالمومنین از حضرت زهرا سلام الله علیها چرا دفاع نکرد و گذاشت که خلیفه دوم حمله کنه، خب ما جوابهای مختلف در ایام شهادت از زهرا به این مطلب داریم، مفصل خیلی خلاصه عرض میکنم. به همون دلیلی که پیغمبر بزرگوار اسلام وقتی 13 سال در مکه بود از زنهای مسلمان دفاع نکرد، طبق روایتی که در کتاب الاصابه ابن حجر در شرح حال سمیه هست، اونجا ایشون میاره نحوه شهادت سمیه رو که ابو جهل اونو به شدت عذاب میکرد، به صورتی که وقتی با میخواست اونو به شهادت برسونه با نیزه به قبولش زد و اونو به شهادت رسون. و طبق همین روایت در ادامه میاره که اونها رو اذیت میکرد ابو جهل، کتکش میزد و پیغمبر از کنار اونها عبور میکرد و به اونها میفرمود صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنه، ای آل یاسر، ای خانواده یاسر، صبر کنید تا به بهشت و وعدگاه خودشمون در بهشت برسید. خب پیغمبر در اینجا آیا غیرت داشت یا غیرت نداشت؟ خب قطعا غیرت داشت. شمشیر داشت یا نداشت؟ شجاعت داشت یا نداشت؟ پس چرا از سمیه مظلوم بی دفاع اونجا دفاع نکرد؟ چرا دفاع نکرد؟ هر دلیل علمای اهل سنت اونجا ذکر کردن، ما همون دلیل رو در جواب امیرالمومنین خواهیم داد که چرا از حضرت زهرا دفاع کردن. ما بارها از سنی ها سوال کردیم، از شاگردانمون که اونجا تدریس میکنیم اهل سنت هستن سوال کردیم، جواب دادن چون اسلام در اون زمان ضعیف بود. اگر پیغمبر شمشیرشو برمیداشت از سمیه دفاع میکرد، نه تنها سمیه که به شهادت میرسید که خود پیغمبر و سایر مسلمون ها هم به شهادت میرسیدن و تمام مسلمون ها از بین میرفتن و ابو جهل و ابو سفیان و معاویه به همون هدفی که داشتن میرسیدن، اسلام را از بین برده بودن. پیغمبر اونجا صبر کرد تا اسلام باقی بماند. امیرالمؤمنین علیه السلام هم اگر از فاطمه زهرا در اون لحظه دفاع میکرد، نه تنها حضرت زهرا، نه تنها امیرالمؤمنین، بلکه حسنین و اونجا زیر دست و پا له میشد و به شهادت میرسید و نسل پیغمبر قطع میشد.
درست.
و اسلام از بین میرفت و عمر و ابوبکر به هدف خودشون میرسیدن و اسلام رو به صورت کامل از بین میبردن. به همون دلیل.
خیلی متشکرم.
و ادله مختلف دیگه ای که حالا البته وقت اگر کم هست، روایات دیگه ای هم هست در کتاب های اهل سنت درباره
حالا ما یه برنامه رو مفصل میپردازیم در یه فرصت بعدی انشالله. در اولین فرصتی که پیش بیاد حتما این نکته رو بهش خواهیم پرداخت و مفصل در مورد صحبت که خواهیم کرد. حاضری از این دست شما در نکنه. خیلی لطف فرمودید. درود بر شما. حاضری ابوالقاسمی از شما خیلی ممنون هستم. دست شما در نکنه. دوستان بیننده، از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه همراه و همدل بودید با برنامه کلمه طیبه بسیار ممنون و متشکر هستم. عمری است که دم به دم علی میگویم در حال نشاط و غم، علی میگویم تا حال علی گفتم، ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. یا علی مدد، خدا نگهدار.